رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جای دامادش که سفیر کشور در ترکیه بود کسی دیگری را در این مقام تعیین کرده است. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری روز 4 انور با نشر یک بیانیه رسمی گفت با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامی صادق اشوربایزاده سفیر فوق العاده و مختار تاجیکستان در ترکیه تعیین گردید. صادق امامی که معاون وزیر امور خارجه بود اکنون اشرف جان گلوف را عوض میکند که 4 سال پیش سفیر در ترکیه تعیین شد. ماموریت اشرف جان گلوف در مقام سفیر ماه آگوست سال 2024 به انجام رسید. اشرف جان گلوف شوهر پروین رحمان یکی از دختران امام علی رحمان است. چند پیش گروهی از خبرنگاران تاجیکی مقیم خارج و یک مرکز تحقیقاتی با نشر گزارش گفتند که در دبی به نام یکی از فرزندان اشرف جان گلوف خانه با حشمت ثبت شده است که ارزش آن بیشتر از $1,000,000 است. جان کیربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفت کشورش روزهای نزدیک برای اوکراین کمک‌های علاوه‌ای امنیتی اختصاص می‌دهد. او در این باره روز 3 انور در یک نشستی خبری سخن گفت ولی جزئیاتی نداد. اعلان کمک‌های نو بر علاوه 5.9 میلیارد دلار است که حکومت جو بایدن برای دستگیری ارتش و بودجه اوکراین هفته گذشته خبر داد. کمک‌های نو در حالی است که این نگرانی‌ها وجود دارد که بعد به کرسی رئیس جمهور نشستن دونالد ترامپ در آخر همین ماه ممکن است او کمک‌های نظامی و ارسال اسلحه به اوکراین را بسیار کم و یا قطع کند تا حکومت کیف را مجبور سازد که برای قطع جنگ با روسیه سری میز مذاکرات بنشیند. و مقامات روسیه گفتند که سال 2024 تنها از شهر مسکو تقریبا 20,000 خارجی و بخصوص مهاجران تاجیک و ازبک و قرغیز را بیرون کردند. خبرگزاری دولتی تاس روز 3 انور از قول مقامات رسمی نوشت که سال 2024 با امر دادگاه ها 18,000 مهاجر را از مسکو اخراج کردند که 6,000 نفر بیشتر از سال 2023 است. در خبر آمده است که اکثریت مهاجران از قلمرو پایتخت روسیه رانده شده شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان می باشند. بر اساس قانون این افراد اکنون حق ندارند تا چند سال دیگر به روسیه برگردند. بعد حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار شهر مسکو و در ماه مارس که مقامات روسیه اساساً شهروندان تاجیکستان را به انجام آن گمان بر می‌دانند، اخراج مهاجران از آن کشور بسیار زیاد شد. در این حمله بیشتر از 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در روسیه بیشتر از 1,000,000 نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت می کنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 4 انور با صدور یک فرمان یکی از دادرسای شهر دوشنبه را برای بی‌آبرو کردن نام سودیه از مقامش برکنار کرده است. در فرمانی که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 4 انور نشر کرد، آمده است که میرزا آدین‌زاده دادرس دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی در دوشنبه بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زند، از مقامش برکنار کرده شود. معلوم نیست که میرزا آدین‌زاده با چه کار یا رفتاری شأن و اعتبار دادرس را در تاجیکستان پست زده باشد، اما در گذشته بعد این گونه فرمان های رئیس جمهور دادرس ها را برای رشوه‌خواری به دادگاه کشیده و جزا دادند. در 10 سال گذشته به قول رئیس جمهور تاجیکستان در کشور نسبت به 107 نفر از جمله 45 دادرس پرونده های جنایی آغاز کرده، آنها را به جوابگری کشیده و به زندان انداختند. بسیاری از این جنایت های آنان رشوه‌خواری، قلابی، فرارفتن از وکالت ها و اعلان حکم های ناعادلانه بوده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را می دانید، azadi.org. در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام با نام رادیو آزادی صفحه داریم. با ما بمانید.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیو آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
والدان یک جوان در ناحیه ظفرآباد ولایت سغد از شکنجه فرزندشان در اداره میلیسه شکایت دارند. نوروز نورزاده با اتهام سرکشی از خدمت حربی دستگیر شده است. پدر و مادرش دعوا دارند که ماموران شعبه کارهای داخلی در ناحیه ظفرآباد او را یک شب عذاب دادند. مقامات گفتند قضیه را تحقیق دارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نور کریموف پدر نوروز نورزاده روز 31 دکبر بر رادیوی آزادی گفت پسرش 8 دکبر و بعد بازگشت از روسیه در گذر گاه فاتح آباد آیبگ بازداشت شد. به گفته کریم و فرزندش را به شعبه کارهای داخلی ناحیه ظفرآباد فرستادند و آنجا یک شب لتکوبش کردند. شرح رسمی مقامات فعلا دسترس نیست. نور کریم افسود
یو همو عدل قپی جای شما وای با آیبگ با خو داخلی نه خوجان و خوجان و ظفرآباد بردن شده فرو بردن چه وقت ما خبر ندونی گفتن تا شهر لتکوب کردن شب شهر لتکوب کردن شدن آب گفتن آب نداره تگش به آب زده من همه عذاب خواهی بچه را دادم های گناه گرن و گناه نداره نخواهی بچه من آخواهی ارمی اومدن اگر خدمتونی نمی خواست اگر باید نمی اومد.
معرفت قربان و مادر نوروز نورزاده به نقل از پسرش گفت
من هم دیده بودم اش رفتم مخی گریب که آچه بسیار لطکوبم کردم شب پیدنم گفت فوتبال بارین این طرف این طرف این طرف یکتش این طرف میزندم بایش با این طرف میزند.
رادیوی آزادی برای گرفتن نظر مقامات به دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کرد. نمایندگان این نهاد گفتند مسئله را آموخته سپس شرح میدهند. در همین حال یک نماینده وزارت کارهای داخلی با شرط فاش نشدن نام گفت بعضی از والدان میخواهند با دعوای شکنجه پسرشان را از جوابگاری آزاد کنند. دادستانی ناحیه ظفرآباد نسبت به نوروز نورزاده جوانی که نزدیکانش ادعا دارند شکنجه شده است با اتهام سرکشی از خدمت پرونده باز کرده است. کدکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام جریمه یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. نوروز نورزاده 22 ساله را در بازداشتگاه شهر استرفشت نگاه می‌دارند. وکیل مدافع نوروز نورزاده به دادستانی ولایت سغد مراجعه کرده است تا رفتار ماموران میلیسه ناحیه ظفرآباد را تحقیق کنند. دلفروز حمد و وکیل مدافع از ائتلاف سازمان‌های اجتماعی ضد شکنجه بر رادیوی آزادی گفت
مراجعات ها پیشنهاد شده بودن سنه 17 دکبر و 23 دکبر. نورزاده شکایت دارد به امین جنبیدنی جوغ و از جانبی من هم همچین مایدگر درخواست پیشنهاد کرده شد که از معاینه طبی وابسته به شکایت هایی که دارد گزارانده شود. تا امروز ما انتظار جوابی گزاراندن اکسپرتیزی طبی می باشیم.
والدان نوروز نورزاده می گویند اون نیت فرار از ارتش را نداشت. نور کریموف پدر نوروز بر رادیوی آزادی گفت از ناچاری پسرش را برای کار به روسیه فرستاد.
همو خود من بردن تا شب شنوندم و این کما گفته بر من شنوند بچه تی افتاد بیار من گفتم بچه هم برفت است نیست اگه اینجا کردم گفتم نوماشه اینجا رفتگی نیست هیچ جواب میگن گجو بچه تا روز کرده گیست یفتا بیار و من از گجو با ما خودم مصفید آخه خز دنیا بودیم کردید در دری خانه آمونه یه زب باورم کنیم 20,000 کردید گرفتیم ما همین طول برست خود کردیم زمین با قضارشتم بودیم 4 ساله زمین همون یکم میده آب نیست زمین و پال نیست نلوگ با قضارشتیم زمین با قضارشتیم شرایطی های زندگی من پس شدمون من بیشتم بچه را من رایی کردم رایم دوستم بکنند و آن هم قضای را شد کنند بیاد خب بیاد شو از ارمی خدمت میکنند میرد و کس کردگیش نیست از ارمی.
نور کریموف افسود پسر دیگرش خدمت کرده است و حالا طلبش این است که فرزند دویمش را از بازداشتگاه رها کرده به ارتش فرستند. شکایت ها از شکنجه در تاجیکستان سالهای گذشته نیز ثبت شده است. در بعضی موارد کارمندان نیادهای قدرتی برای شکنجه جزا میگیرند اما در حالت های دیگر کسی مجازات نمی شود. تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. سازمان ملل متحد در گذشته گفته است که در تاجیکستان ماموران انتظامی برای گرفتن اعتراف بازداشت شدگان را شکنجه میکنند و دادگاه ها نیز این اعتراف را به انابت میگیرند که مخالف به قانون های خود کشور و عهدنامه های بین المللی است. مقامات تاجیکستان آن را خود اقراری مینامند هرچند مرگ مرموز بعضی از بازداشت شده ها گفته های مقامات را زیر سوال میبرد.
جانم در او اخبار روزگاران
بعد 10 روز نشر خبر رسمی بازداشت گمانبران کشتارهای پیهم در شهر کنیبودام از سوی دادستانی کل جزئیات داده نمی شود، منبعهای رادیو آزادی از این نهاد معلوماتی نو دادند. در آن معلومات نامه گفته می شود که در اعمال برخی از گمانبران همچنین 4 عیب دیگر سنجیده می شود و طبق آن پرونده جنایتی باز شده است. در حالی که موقع خودی بازداشت شدگان و وکیل مدافع و پیوندانش به این عیب نامه ها معلوم نیست، ولی گفته می شود که قبلا نیز با چنین جرم آنها زندانی شدند. من فرزان محمدی در این باره تفصیلات بیشتر می دهم.
نهاد تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان نسبت یک بازداشت شده کشتارهای پیهم در شهر کنیبادام از روی 3 ماده و نسبت 2 نفر دیگرش از روی 1 ماده بر علاوه ماده کشتار پرونده جنایتی ضم کرده است. در این باره یک منبع معتمد از دادستانی ولایت سوخت به رادیو آزادی معلومات داد. منبع افسود در یک وقت نسبت صالح جان خدای بردی برای قبلا صادر نمودن جنایت های اوباشی، قلدابی و تجاوز به ناموس پرونده جنایتی آغاز گردیده است. اینچنین نسبت احد جان تختایف و منوچهر عادلیف برای قبلا صادر کردن جنایت تجاوز به ناموس پرونده جنایتی کشاده شده تفتیشات ادامه دارد. این عیبنامه ها نسبتی بازداشت شدگان در حال است که صالح جان خدای بردیف قبلا با ماده های رسانیدن ضرر میانه به سلامتی و علاقه جنسی و دیگر حرکت دارای خصوصیت شهوانی با شخصی که هنوز به سن 16 سالگی نرسیده است گناهکار شده و با حکم دادگاه محکوم به زندان شده است. اینچنین احد جان تختایف و منوچهر عادلیف نیز قبلاً با جرم علاقه جنسی و دیگر حرکت دارای خصوصیت شهوانی با شخصی که هنوز به سن 16 سالگی نرسیده است عیبدار دانسته شده طبق حکم دادرس حبس گردیدند. دادستانی کل تاجیکستان روز 21 دکبر خبر داد که در پیوند به کشتارهای پیهم در شهر کنیبادام که اهالی را در حالت ترس و نگرانی قرار داده بود 4 کس دستگیر شده است. از زمان نشر خبر رسمی تا حال جزئیات دیگر آیدی موجودیت دلیل‌های شایعی و یا مخصوصاً به کدام کشتارها گمانبر شدنی آنها چاپ نشده است. در این اسنا همصحبت من از دادستانی ولایت سوخت گفت در رفت تفتیشات پیشکی معلوم گردید که صالح جان خدای بردیف، احد جان تختایف، منوچهر عادلیف و بختیار روشنوف برای کشتار اعضای آیله های نعمتوف ها، شاکیروف ها، مجیدوف ها و دیگران با دلیل های رد نشونده نشان دادند. درستی این حرفا را فعلا از زبان خود بازداشت شدگان و وکیلان مدافعشان گرفتن ناممکن است، ولی قبلا برخی از پیوندانشان در صحبت ویدیویی به رادیو آزادی برعکس آن را گفته بودند. رادیو آزادی با مکتوب رسمی به دادستانی کل آید این موضوع مراجعه کرده است و با دریافت پاسخ آن را نشر خواهیم کرد. به حساب رسانه ها از ماه مارس تا دکبر امسال در شهر کنیبادام دست کم 7 کشتار اعضای آیله ها رخ داده است که در نتیجه بیشتر از 20 نفر کشته شدند. در هر یک این کشتارها از 2 بیشتر عضوی یک آیله کشته شده است. تنها در یک ماه آخر در این منطقه ولایت سوخت دست کم 10 عضوی 3 آیله در شرایط مرموز به هلاکت رسیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت قطع انتقال گاز طبیعی به اروپا از طریق خط لوله که از اوکراین می گذرد شکست کلان برای ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری اوکراین روز 1 ژانویه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بیش از 25 سال قبل که پوتین به پرزیدنتی رسید، انتقال گاز طبیعی از طریق اوکراین به اروپا سالانه بیش از 130 میلیارد متر مربع برابر بود. وی در ادامه گفت این یکی از بزرگترین شکست‌های مسکو است. از آنجا که روسیه از بازار انرژی همچون سلاح استفاده می‌کند و می‌خواهد از شریکان خود باج بگیرد، یکی از سرفایده‌ترین و دسترس‌ترین بازارهای جغرافیایی خود را از دست داده است. اظهارات زلنسکی در پیام بیان شد که شرکت گازپروم روسیه اعلان کرد به این سبب که اوکراین حاضر نیست قرارداد را با مسکو تمدید کند، انتقال گاز از طریق این خط لوله بس می شود. تمدید نشدن این قرارداد به معنای آن است که اوکراین از حق ترانزیتی خود که سالانه 800 میلیون دلار است چشم پوشی می کند. روسیه نیز سالانه 5 میلیارد دلار ضرر خواهد دید. رئیس جمهوری اوکراین همزمان اظهار امید کرده است که امریکا صادرات گاز خود را به اروپا افزایش دهد. ولادیمیر زلنسکی گفت اگر هر شریکی واقعی اروپا گاز بیشتری به بازار ارائه کند، وابستگی اروپا به گاز روسیه نیز زودتر به پایان خواهد رسید. کیف پیش از این بارها اعلان کرده بود که قرارداد را با روسیه تمدید نخواهد کرد و از این رو انتظار می رفت که انتقال گاز روسیه به اروپا از راه اوکراین قطع می شود. از آنجا که بسیاری از کشورهای اروپایی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین تلاش کردند که وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهند، به نظر نمی رسد که این تصمیم کیف پیامدهای فوری برای اروپا داشته باشد. سلواکیا، مجارستان و آستریا، مشتریان اساسی گاز روسیه در اروپا، علکی از منبع‌های دیگر گاز مورد نیاز خود را تامین کردند. برای همین بعضی از تحلیلگران گفتند قطع گاز از طریق اوکراین و بازار اروپا تأثیر زیادی ندارد. صادرات گاز به اروپا از دوران اتحاد شوروی آغاز و در دهه‌های اخیر افزایش یافت. قبل از آغاز حمله نظامی به اوکراین، حدود 25% از گاز مورد نیاز اروپا را روسیه تامین می‌کرد. اما اکنون سهم روسیه در تامین گاز مورد نیاز اروپا در مقایسه با آمریکا، قطر و نروژ به شدت کاهش یافته است. آخرین قرارداد بین مسکو و کیو برای انتقال گاز از این مسیر 5 سال پیش تمدید شد و آخرین روز آن 31 دکمبر سال 2024 بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بحثی طولانی یک ساکنی ناحیه فرخور با حکومت محلی مشکل تقسیم زمین را در منطقه برملا کرده است. جزئیات بیشتر را از من محموجان رحمت‌زاده شنوید. محکمبای صوفیف که به گفتش در جنگ داخلی تاجیکستان از طرف حکومت رمزیده و یک پایش را از دست داد، مقامات را به بی‌اعتنایی تنقید کرد و ای گفت 13 سال باز برای گرفتن یک پارچه زمین دوتاز دارد، اما به جز امکان شد اجرا میکنیم چیزی دیگری نشونید. حالا اجاره نشین است و از آن میترسد که روزی به سرپناه و در کوچه خواهد ماند. 6 فرزند نابالغ دارد. رئیس حکومت ناحیه فرخار میگوید آنها آماده اند که به محکمه صوفیوف زمین دهند، ولی شرط و طلب او مناسب نیست.
اصول هر آدم یوراشیم از هر یورا چون هم بیشتر یک نکاریم یک سال بود همین رئیس های ناحیه را مراجعه کردیم که ممسر این ولی جنگ را بزنیم جنگ و شهروندی پروندن،
شکایت کرد محکمه صوفیوف. این ساکن ناحیه فرخور برای اثبات گفته‌هایش مدال شرکت در عملیات جنگی را نشان داد. درگیری که 5 سال ادامه کرده 150 هزار کشته بر جای گذاشت و به اقتصاد جمهوری بیش از 10 میلیارد دلار زیان رساند.
فهمید خشول شد و رئیس مرا وزاره می‌دهد. یا رئیس می‌شه همه را همی جون کنی برای حکمت را هستم کنی. این هم سمی کن کنش. اوازدن برا.
به نقلش ادامه داد او. در حکومت ناحیه فرخور مراجعت محکمبوی صوفیف را تصدیق کردند. ظریف نظری رئیس ناحیه گفت او از منطقه زمین میخواهد که دیگر در آن محله جای خالی نمانده است.
پیش مکتب ما زمین ندارم که کیم. دورتر گویم نمیگوید. دو سه مرتبه من آرکیتکتور ناحیه دمیجه کمیته زمین اشتراک دارند. ما پیشنهاد کردگی به آدم
افزود ظریف نظری. محکمبوی صوفیف این نکته را رد نمی کند ولی می گوید زمین پیشنهادی در منطقه اولیمتای است و روعایش دشوار می گردد.
همه قبول اولیمتای از زمین می زم. گفتم ما اولیمتای خیلی می رم. من 64 را رفتم. 64 سال را فرخور زندگی کردم. خمسای بام شدیم بام شدیم. به رفیدون مساجی سزانه یا موسا همسای جنگ یا کمار را سرده کرد. قلیب تا در ما رفتن هم بهشون گفتم. ما خونکن هم بهشون خیلی اون را این اکین دیگر نیست.
گفت او و افزود برای نجات خود و فرزندانش تا آخر از مراجعت دست نخواهد کشید. تقسیم زمین در منطقه های تاجیکستان چند سال باز به یک موضوع داغ و بحثی تبدیل یافته است. یک تحقیق رادیو آزادی در سال 2020 نشان داده بود که شماره از ساکنان با راههای شبهه‌آور و آسان در ناحیه رودکی کنار شهر دوشنبه صاحب قطعه زمین شدند. بعضی از آنها به رئیس آن وقته ناحیه نزدیکی داشتند. ایده دیگر از ساکنان از غیرقانونی گرفته شدن زمین‌هایشان و رشوه‌ستانی در این ساحه نیز نگرانی می‌کنند.
چرا صادر جبروف رئیس جمهوری قرغیزستان همسایه دو بار درباره تقسیم مرز اظهارات می دهد ولی پریزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان سکوت می ورزد؟ این بیانگری چی است؟ پریزیدنت قرغیزستان گفت مشکل مرز حل شده است، فقط امضای سندها مانده است ولی از این بیشتر چیزی نگفت. منطقه های بحث برانگیز مرز به کدام طرف تعلق داشت؟ تقسیم به گفته صادر جبروف 50-50 یا برابر منطقه های بحث برانگیز برای اهالی مردم این محل ها چه حالتی را پیش می آورد؟ همین موضوع برنامه گپ آزاد است و مهمانان برنامه ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتوف و حقوق شناس جمشید یاروف هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر بینندگان گرامی که با ما هستید. و سوال نخستین را با شما محترم لقمان بایماتوف شروع میکنیم. صادر جبروف گفت که منطقه های بحث برانگیز برابر یعنی 50-50 تقسیم شدند. این چه معنی دارد؟ یعنی مشکل مرز دو کشور 100% حل شده است؟ مرحمت.
تشکر به سوال. اجازه بدهید من این سوالی که شما مطرح کردید از دید علم تاریخ و فلسفی آن پاسخ بگویم، چون بررسی این اصول شما تر که ورزیدید که 50-50 است، بررسی این موضوع نشان میدهد که همچنین اصول برای حل فصل مسائل پیش آمده مناقشه های مرزی تقریبا در علم تاریخ نگاری و سیاست شناسی موجود نبوده است. سوال این است که این اصول بوده یا نبوده. به نظر می نماید که این اصول اصولی جدید است که از طرف برخی از نظریه پردازان معاصر چین مطرح شده که بیشتر به فعالیت سازمان شانگهای وابسته است که جدیداً وارد به اصطلاح علوم سیاست شناسی امروز وارد شده است. همون گونه که شما توجه فرمودید در گزارش دو طرف، بخصوص حتی در گزارش خود همون پرزیدنت قرغیزستان، ماهیت و معنی اصول 50-50 مشخص نیست. حتی منقدان این نظریه که در این خصوص نوشته آن بر اینن که این اصول و این معیار هنوز به کامل عمل کرد ندارد. اون چیه که در علم امروز آشکار است، این اصول بیشتر در مسائل مربوط به اقتصاد کاربرد دارد. مقالات علمی که از طرف نظریه پردازان چینی مطرح کرده اند مطرح کردن معنی و ماهیت همین چیز معیارهای آن و میکانیزم عمل کرده اون معلوم نیست. بنابر همین چون معلوم نیست ما نمیتونیم اقدام به انجام هر نوع عمل جهت تعیین کردن مرز اقدام نماییم. من فکر میکنم این شتاب زدگی
بله
در شرایط امروز خیلی خیلی خطر دارد.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما چی است به این مسئله؟ مرحمه، یعنی مشکل تقسیم مرز تاجیکستان و قرقیزستان حل شده است؟ به نظر شما چی است؟ بله.
نه، این یک همین به نظر می رسد که با بستن این سازش نامه یا 50-50 تقسیم کرده می شود مسئله حل شده است. من شخصا چون این عقیده دارم، فکر دارم که نه، این اولی باز یک مرحله نوی مناقشه های چی دیپلماتی و بین سرحدی و دیگر آورده می رسند. در رسانه ها، در براتی نماینده های رسمی نه قرقیزستان نه تاجیکستان مشخص گفتن شده است که همین 50-50 چی معنی دارد. مثلا مسئله انقلابی اوزیرا، انقلابی مثلا وروخ چی می شود، مسئله های رسورس های آبی و چراگاه ها چی می شود، مسئله خودی که یک از مسئله مهم قرقیزستان مثلا می گوید که آنها بیشتر حقوق به صاحبی کردن تمام قوه های آبی دریای برای دارند و آنها حقشان بیشتر است. این چی می شود؟ ما یکون چیز انیق نمی دانیم و فقط بعد از امضای پرزیدنت، بعد از قبولی همین سندها در پارلمنت هر دو کشور با امضای پرزیدنت ها بعد معین می شود. ولی من فکر می کنم که این حل مسئله آخری حل مسئله نیست و برعکس باز یک پرابلم های زیاد با وجود می آید. همه دیگر رو باز دیگر مسئله ها
ببینید با قبل صادر جبروف در این معامله اصول برابری و منفعت های دو جانب به نظر گرفته شده است. فکر میکنید این اصول رعایت شده است؟ محترم لقمان بایماتف مرحمان، نظر شما.
ببینید من میخواستم اون ادامه صحبتی که البته در رابطه با این موضوعی که مطرح کردید مربوط هست ادامه بدم، یک مثال از تاریخ بیارم که این گونه مناقشه ها، این گونه مسائلی که پیش آمده است در موضوع مرز چندین کشور، ما تجربه بسیار خوب، انسانیت یا بشریت تجربه بسیار خوب از تاریخ دارد. مثلا یکی از این تجرباتی که بسیار معروف است اصول حل و فصل از کشورهای اسکاندیناوی هستش که از سال 1814 تا سال 1905 و حتی بعد از اونم بیش از 250 سال این مناقشه ها وجود داشته. جالبترین این نتیجه این بحث این است که در طول بیش از 250 سال این مناقشه بدون هیچ یک از خونریزی حل و فصل یافته است. مهمترین حل و فصل شدن این موضوع در کشورهای اسکاندیناوی این است که از قدیم اینا تحمل پذیر بودن و هرگز اجازه نمی دادن که برای حل و فصل کردن این موضوع خونریزی از هر طرفی بشود. برای چی همچنین چه رخ داده؟ به خاطر این که بررسی های تمام دانشمندان آشکار نموده است که مردمان این منطقه، مردمان این کشورها از همون زمان، یعنی از قرن 19 همیشه گام به گام، قدم به قدم روی دموکراسی نمودن کشور خود، احترام گذاشتن عقاید، احترام گذاشتن حق حقوق کشورهای دیگر و ملت‌های دیگر در عمل اقدام می‌کردند و طرفداری از این افکار می‌کردند و خودشان هم از فعال‌ترین عاملان همین چیز بوده که این مورد بارها در حجت های سازمان ملل اشاره شده و تاکید بارها تاکید شده است که هر کشورهایی که مشکلات همچنین مشکلات دارن از این تجربات استفاده برن. بنابر من میگویم که ما باید روی این تجربات خیلی متمرکز بشویم. بهترین راه، بهترین اصول که در تاریخ ثابت شده است همین چیز است. اگر این مشکل اگر این
تشکر. تشکر. ببینید امام علی رحمان سال 2019 یعنی به این سال امام علی رحمان سال 2019 در وارخ با سارانبای جینبکوف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان واخورد و گفتند که مرز را به دروازه صلح تبدیل می دهیم. در آستانه این ملاقات در یک مناقشه بین ساکنان دو دهه وارخ و دهه اقصای قرغیزستان یک نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. فکر نمی کنید که وقت تقسیم عملی شروع شد و مردم فهمیدند که خانهشون در این طرف یا در آن طرف مرز می ماند، احتمال مناقشه وجود دارد به نظر شما؟ جمشید یارف مرحمت.
البته خیلی که گفتم احتمال زیادی مناقشه و بحث وجود دارد، پیدا می شود. هم در اینجا مسئله های حقوقی پیدا می شود، هم مسئله های اموالی پیدا می شود، مسئله های بخطری با وجود می آید، مسئله های برسمیت در آوردن همین مرزها از طریق دیپلماتی با یک سازش رسیدن. برای که رمزی دو دولت معین کرده شود، از نو معین کرده شود، اول همین بنقشه‌گیری میگذارد، برسمیت در آورده می شود در خود دولت ها، تصدیق خود رو قانونی اش رو میگیرد و این رسمیت بعد به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی روانه کرده می شود. این خودش یک پروسسی طولانی هست، پروسسی پر از همون دموکراسی و بوروکراسی و دیگر و دیگر است. در اینجا باز مسئله های حقوقی پیدا می شود، یکی از مشکلی هایی که نو پیدا می شود و وقتی که ما می گوییم که مسئله مرز حل شد، این فقط اولی پیدا شدن دیگر مشکلات ها برای شهروندان است. چه شهروندان تاجیکستان، چه شهروندان قرغیزستان، مسئله شهروندی اونها معین کرده باید کنند. شهروند یا در این منطقه با شهروندی همون کشور پیشینش زندگانی میکند یا اینکه شهروندیش رو علیش میکند، این علاقه خودش یک مشکلی به اینها کلان زیاد جمع کردن حجت و دیگر کردن حجت ها. مسئله انگولی، مسئله های باج دولتی، مسئله های ذخیره های طبیعی، مسئله های حقوقی کی کفالت میدهد که به خطری شهروند دیگر کشور که تغییر منطقه شد ریایه کرده می شود. این اون بسیار پرابلم ها نو پیدا می شود و این
تشکر. بله 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 تشکر. جناب لقمان بایماتوف، به نظر شما در همین مسئله که ما مطرح کردیم چی است؟ یعنی امکان دارد که در این نوبتی که اینها میگویند ما مسئله مرزی رو کاملا به انجام رسوندیم و به پارلمان پیشنهاد میکنند، ولی هنوز هم میشود گفت که امکان مناقشه نارازگی ها پیش بیاین؟
ببینید آن چیزی که ما امروز در بخش مرز داریم این نتیجه سیاست های قبلی بوده، یعنی از تاریخ میراث گذاشته. آنچه که از تاریخ میراث گذاشته نتوانستیم در طول بیش از 50 سال حل بکنیم، در ظرف مثلا 10 روز 15 روز نمیشود حل کرد. من بار دیگر تکرار میکنم، مشکلات مرزی که در میان کشورها در چندین کشورهای اسکاندیناوی بود بیش از 250 سال ادامه داشت. بنابر همین در آسیای مرکزی، در مثال قرغیزستان و تاجیکستان مشکلات بود و خواهد ماند. مسئله این است که ما آیا اقدام ما در کوتاه‌ترین مدت بدون اینکه آگاهی لازم از نتیجه سیاست ها داشته باشیم آیا درست است؟ همون گونه که آقای جمشید از نظر حقوق شناسی گفت غیر ممکن است، یعنی ایجاد فضای جدید بر مناقشه های جدید بیشتر خواهد شد. به چی خاطر؟ به خاطر اینکه هیچ کدام از این طرف هیچ کدام طرف اطلاعات کامل جامع از اون میراث تاریخ ندارن. من مثال میارم که به عنوان یک مورخ، زمانی که در مسکو فعالیت علمی داشتم چندین کرد در اینستیتوت کارتوگرافی شوروی سابق بودم. توجه بفرمایید من چی میگم. زمانی که من اونجا بودم یک ارشیو دارن تمام کشورهای سابق شوروی، سال به سال نقشه های کارتوگرافی در بخش نقشه جغرافی سیاسی، نقشه اقتصاد، نقشه هر چیزی که برای اتحاد شوروی لازم بود داشتند. توجه بفرمایید که سال به سال و مهمترین چیزی که در این نقشه شما پیدا میکنید، این است که آنجا اشاره شده که همین مکان به کی متعلق، و این دقیقا حتی از اون قانونهایی که مثلا تغییر داده میشه بسیار بسیار مهم است. یعنی مسئولیتی که یک اینستیتوت ابرقدرت، کشور ابرقدرت همچنین کار انجام میدهد، این مدارک بسیار مهم است. بنابر همین باید این مورد را بسیار جدی باید گرفت. یه لحظه میخواستم در این خصوص یک چیز را اشاره بکنم. منظورم این است که آیا اونهایی که مسئولین حل و فصل همین مشکلات مرد دارن همین نقشه ها را سال به سال دارن، یا یگان نفر از محققین اینستیتوت تاریخ فرستادن که تا که مثلا کپی اینها را داشته باشن، در صورتی که وزارتخانه های دیگر سابق شوروی هم همچنین مدارک دارن. ما هرگز تا کنون اطلاعات جامعه را از وضع سیاسی یا نقشه های جغرافیایی سیاسی سابق شده و حتی بعد از اون نداریم. بنابراین حق دادن تعیین کردن مردها را الان ما نداریم. تشکر.
برای ایلوه ایگابای اکوی بین تاجیکستان تکیه در همین بحث با خریده های آخرین سالهای بیستون میکنند. طرف قرقیزستان باشد با تکیه با خریطه سالهای 1958 و 59. البته که در اینجا فرصت 30 سال، بیشتر از 30 سال میشود و من همین خودی گوناگونی رمز مرزی علاقه خوش یک مناقشه پیدا میشود، امکانی دارد که پیدا شود. و دویمش این است که خودی احولی چون این تقسیماتی که حالا به هیچ کس معلوم نیست در خریطه هست، تبر تقسیم رو قبول میکنن یا که قبول نمیکنن و چی واکنش نشون میدن. و من فکر میکنم که محض همون خاراکتر سیستم دولتداری همون کشوری که شهروند است تاثیر میرساند. مثال من باوری کامل دارم که ناراضگی محض از طرف شهروندان قرقیزستان به وجود میآید، چون که در آنها آزادی بیان، آزادی سخن بیشتر است و آنها می توانند که با اون امر و قرارهایی که حکومت خودشون که نوروزی هستند واکنش نشان دهند. واکنش از طرف اهالی تاجیکستان باوری 100% تقریبا یگان واکنش نمی شود. اورمونا چی قبول قرار گرفت قبول میکنند. این مدرس است.
تشکر. ببینید، یک سوال دیگر به نظر شما، چرا بعد هر مذاکرات مقامات قرقیزستان درباره نتیجه صحبت ها و حاصل مذاکرات خبر میدن ولی مقامات تاجیکستان نه؟ ترس آنها از چی میتواند باشد؟ از آن که به منفعت مردم نیست یا چیز دیگر؟ جناب لقمان بایماتوف، نظر شما چی است در این مسئله؟
هر مردم، هر قوم، هر جامعه سزاوار اون میشود که خودش خواسته و خودش ساخته است. حکومت، دولت و مردم آینه یک دیگرند. اگر مردم جامعه آگاه باشد، هرگز اجازه ضایع شدن حق خود را به هیچ فردی نمیدهد و یا به هیچ کشوری نمیدهد. مشکلات اصلی جامعه تاجیکستان این است که مردم آگاه نیست. مردم معرفت معاشرت نه تنها با خود جامعه خودش، حتی معاشرت با خود دولت حکومت ندارد. سبب های این مشخصا
ببینید چرا مردمی تاجیک با خبر نیست؟ چرا ببینید چرا مردمی تاجیک مثلا اون طوری که شما میگوید خبر ندار؟ به خاطر چی؟ یعنی مقامات تاجیکستان از اونو با اونا اطلاع نمیدن، اونا رو آگاه نمیکنن، چی است؟
به خاطر اینکه مردم خودش باید حقش را طلب بکند. زمانی که حتی در آیین اسلام هست، یکی از حدیث‌های پیغمبر است که با ایمان شخصی که اول حق خودش را طلب بکند. این است که حتی در فلسفه تاریخ هست، از ارسطو شروع بکنه تا دیگر ماکیاولی، این چیز خیلی مهم است. مهمترین دستاوردهای کشورهای مثلا اسکاندیناوی اروپایی این است که در زندگیشان و سه چیز اونها با تک 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 می کردند. اول آگاه بودند، آگاه مردم، جامعه که آگاه از معنویاتش بیشتر می شد، مردمی که آزاد است، آزاد است، قدم به قدم جامعهش روی مردم سالی می رود. دیگر از عامل بسیار مهم، هم مردم مسئولیت پذیر است در عمل کرد خود و هم حکومت یا دولت یا اونهایی که مسئول کشوردار هستند. همین چیز در پاکستان.
جمشید یورف، نظری شما به همین سوال، به این حرفایی که لقمان بایماتوف گفتن چی است؟
با قرار استاد لقمان بایماتوف من 100% راضی هستم و ایلوه گفتنی هستم که اگر دولت در حقیقت با اهالی خود، با ملت خود هماهنگ باشد، دولت دموکراتیک باشد، میتواند در چند حالت ها رسانه‌ای نکند جزئیات شرطنامه ها را. مثال یکی از سبب ها آن میشود که تا اینکه فشاری داخلی، فشاری رسانه‌ای با رفت مذاکرات خلالدار نکند، آن خود در باره جزئیات همین شرطنامه، جزئیات رفت مذاکره با ایگونگا سخن نمیرانند. ولی بیشتر در تاجیکستان ما من فکر میکنم آن است که حکومت یکون مسئولیت در نزد اهالی نمیحسابد و وقتی که ما میگویم که 50-50 بر نفع طرف ها حل شد، در همینجا یک سوال به میان میبیاد. طرف گفته کیو در نظر داریم؟ طرف همین الیت های هر دو دولت ها یا اینکه طرف این اهالی دولت ها، اهالی تاجیکستان و قرغیزستان؟ و نقطه آخران، برای چی با فکر من حکومت تاجیکستان یکون اطلاع نمیدهد، همیشه خاموش است؟ این سخنرانی 5 ساله پیش رئیس اگنتی خدمت دولتی جمعه دولتزاده با فکرم که گفته بود که اهالی تاجیکستان عقل و شعورش حالا هم با اون درجه نرسیده است که با اونها ما یکون معلومات دیم. یعنی که تاجیکستان، اهالی تاجیکستان در نظری مقامات های قدرتی، در نظری حکومت تاجیکستان حالا هم به عقل هستن، با اونها یکون چی فهماندن و گفتن یکون فایده ندارد، بهترش خط میشینیم با یکون سوال و سخ نمیدیم، عقلشون حالا هم نرسیده است.
تشکر. ببینید لقمان بایماتوف گفتن که طرف یعنی مردمی تاجیکستان برای حقشون تلاش نمی کنن یا آگاه نیستن، ولی رادیو آزادی این حادثه ها را همیشه پیگیری میکرد و ما می دیدیم که مردم تلاش میکردن برای قطعه های زمینشون و چارواه هاشون، اما از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان بازداشت می شدن، حتی از روسیه آورده استرداد و محبس کرده می شدن. به این نکته شما چی می گویید؟
اگر سوال با من باشد، شاید به همین حدیث ها
مرحمت. بله بله، به شما. بله بله،
انگوشمار هستن. من فکر میکنم همین یک پنجه من اما همون حدیث ها را جوابگو میشود. برای که واکنش ها به حکومت ها تاثیر رسانند، این واکنش ها باید عمومی باشند. من همین عمومی در اهالی تاجیکستان نیست که اگر مسئله از طرف جامعه شهروندی حل کرده شود، اگر چنین اوموی برآمد کردن، اوموی حمایت کردن.
تشکر. حالا همراه یک پرسی سری راهی همکاران ما را در دوشنبه می‌بینیم که از مردم پرسیدن از بحث مرزی یعنی تاجیکستان و قرغیزستان چی خبر دارند و چی انتظاراتی از حل مشکل مرزی دارند. این را می‌بینیم با هم و با پس می‌گردیم. مرحمت.
اشکارو این گفته نشده است و حکومت تاجیکستان در یکون نشریات یا در یکون مقاله چوب نکرده است که مثلا همین حجت گذاری چگونه شده است و همون حکومت قرغیزستان اشکار کرد و گفتند که مثلا 50 به 50 این تقسیمات شده است، اما تا حال حکومت تاجیکستان نگفته است که در کدام مثلا صد جرایم دارد این کار را.
این قرغیزستان تاجیکستان رفت آمد شدگی باشه بهترین کار کنید. ما طرفداری همین دوستی و
دیگه
جنگ و جنجال نشود، فقط خوب شود، آبادی شود. ما طرفداری همینه.
این خیلی چیزا را ما نمیدونیم، همین آدمای بالا باید حل کنن این مسئله را. همون آدمای بالا باید حل کنن. ما در این باره یکون معلومات نمیدونیم، یکون چیز گفتن هم نمیتونیم.
معلومات ندارمون ده که پیشنیادی نخزه خیلی هوی شوه، مرزا با رفت آمد شوه، شاید که با بعضی چیزو ارزان تر شود. ای سببی که ای طرف او طرف برا و ای او طرف ایست بیا، بعضی چیزو ارزان تر میشه. امی من راننده ایم، امی چی محکم شدگی سرحد قرغیزستان، امی با مشاهده میرسه که سوزشواری گاز و بنزین کم تر قیمت تر شد. امی به نظر میرسه خیلی شاید که امی ارزان تر شود. متخصص ها هسته و این مثال کاری خیچون هم میدونن، شاید که با فایده دی طرف باشده هم اساسش سوخ شود تمام.
نه معلومات ندارم، اگر چی نقص شده باشد دستی میان دو کشور شده باشد ما هم خرسند میشویم، ما هم طرفداری صلحیم. بگذار همون هر دو طرف همسایه ها با هم صلح کنند، با هم دستی کنند، رفت آمد کنند. ما میدانیم که در نزدیکی مرز ما دورتر، اما آنها یکی در مرز نزدیک است، میخوایم آنها آرومتر باشند، آروم زندگی کنند.
خب با هم دیدیم. جناب لقمان بایماتوف، نظر شما به حرفای ساکنان چی است؟ شما چی میگویید؟
البته آگاهی جامعه اگر اجتماعی باشد، مردمی تر باشد، فعالتر باشد، این بر نفع همه جامعه و بر نفع دولت خواهد شد. البته گروه هایی هستند، افراد هستند، ولی توجه بفرمایید زمانی که مردم خصوص اهل فرهنگ، اهل ادب، اهل دانش، اهل هنر در برابر آنچه که در جامعه خودش میگذرد ساکت ورزد، این خیلی خیلی خطر دارد برای پیشرفت جامعه. اگر مردم همیشه با هم باشند، در شنیدن افکار اندیشه‌های یکدیگر تحمل پذیر باشند، مشکلات پیش آمده را دست جمعی اگر حل بکنند، همچنین مشکلات پیش نخواهد آمد. اما برای رسیدن به همچنین جامعه خیلی فرصت لازم است.
با فکر من نمیدونم در کدام منطقه این ثبت شده است، در کدام شهر مثال بهتر و خوبتر میبود که از همان اهالی دهات
در پایتخت در شهر دوشنبه با ساکنان شهر دوشنبه صحبت شده. بله،
با ساکنان شهر دوشنبه با فکرم اونقدر هم اونقدر دقت جواب کننده هم نیست. از سوالی چند نفر ما فهمیدیم که از جوابشون که این را بالا بودگی ها حل میکنن، ما یکون چی نمیدونیم، ما یکون سخن هم گفته نمیتونیم. دیگر را در باره صلح گپ میزنن، در باره ایدان نشدن گپ میزنن. تصوراتی اونها فقط در همین است که ما برای کدام قطعه سالهای پیش جنگ کرده بودیم. ولی خوبتر و بیشتر میشود که چونی نظر سنجی محض در همون منطقه از همون اهالی که شاید قسم خونه‌اش حوالی تقسیم کرده میشود گرفته میشود. من چونی فکر میکنم اهالی تاجیکستان تیار نیست با چونی سوالها اصلا که دل جواب دهد. من همین رو میگم.
تشکر. من یک نکته برایتون باید گویم که اونجا اجازت نمیدن که خبرنگارای ما روان آزاد با ساکنان اونجا صحبت کنن و حتی ساکنان اسفره و این منطقه های مرزی با قرغیزستان هم راضی نمیشن که با ما صحبت کنن. تشکر زیاد. و سوال بعدیمون، یعنی بر اساس وعده های رهبران قرغیزستان ممکن است سال آینده طرح تعیین و علامت گذاری مرز امضا و ممکن است برای تصویب به پارلمان های هر دو کشور پیشنهاد شود. شما چی فکر میکنید؟ سند مذکور به آسانی میگذرد در هر دو پارلمان یا نه؟ لقمان بایماتوف، انتظارات شما چی است؟ مرحمت.
اگر به عنوان یک مورخ اگر حرف بزنم اظهار نظر بکنم، این است که ما در حل و فصل این موضوعش در حالت شتاب زدگی قرار داریم. بار دیگر تکرار میکنم اطلاعات جامعه راجع به این مشکلات ما نداریم. علامت گذاری هایی که امروز انجام میدهد به خاطر آرامش جامعه، به خاطر آرامش ملت یا خواسته های حکومت، باز در آینده فضای جدیدی برای مناقشه های ایجاد مناقشه جدید باز خواهد کرد. بنابر همین پیشنهاد من این است که همون گونه که تجربات گفتم کشورهای اسکاندیناوی کردن، علامتگذاری یا اقدام به علامتگذاری مردها را به تأخیر بیاندازند، چون این خطر دارد. این کار را نباید کرد به خاطر اینکه مثلا فقط به خاطر آرامش یا به خاطر خواسته های بعضی از این سازمان های بین المللی، با تکیه به اون اصولی که هنوز مشخص نیست که این چه اصول است، بهترین راه، بهترین اقدام اون است که ما باید از این اقدام دست بگیریم.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به عنوان یک حقوق شناس به این مسئله چه است؟
از طرف پارلمان تاجیکستان به یکان ردیا، به یکان تغییرات و ایلوه، به یکان واکنش منفی از طرف دپوتات ها قبول کرده می شود. در این یکان شبه نیست. پارلمان و خرد افتماتیکی است و نهاد مستقل نیست. ولی از طرف پارلمان قرقیزستان شاید بحثو در پارلمان پیدا شود و برای چونکه برای بهای خالص سیاسی گرفتن یگان فرکسیه، یگان پارتیا، آنها حتما ان همین گذشت 50% رو چون باختی رژیم و باختی دولتداری همین پرزیدنت حاضر شمرده، با تکیه به همین میخواهند که یک ولی سیاسی گیرند. برای همین از اون طرف ممکن با مشکلی قبول کرده شود با تغییر ایلاوه ها، و اگر چنین هم شود این باز یک بار دیگر جلسه کردن و واخوردن و از نو شرطنامه و سازشنامه رو تغییر دادن است که باز وقت رو کشول میدیم.
بله تشکر. و حالا به یک سؤال نوبتی میگذاریم، ولی به نظر شما کدام عامل ها دو طرف را وادار کردن که بعد جنگ و مناقشه های با تکرار و اختلافات نظر زیاد که سالهای دراز ادامه داشت، دو طرف در مدت کوتاه به موافقه برسند؟ تقریبا در دو سال که برای حل این مسئله وقت زیاده نیست. محترم لقمان بایماتف، شما چی میگوید به این سال؟
یک اشاره کوتاه راجع به این کردم. من فکر میکنم که عامل این تأثیر خواسته ها یا نقشه های شاس بر این که هر چه زودتر این موضوع حل و فصل شود شاید خیلی تاثیرگذار باشد، ولی تا چه اندازه باید که در این موضوع باید تحقیق انجام بشود. این شاید تعیین کننده ترین.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟ تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به این مسئله چی است؟
سخنوری آقای لقمان و ایلوه میکنم که از طرفی تاجیکستان یکی از سبب بایش این انتخال قدرت میباشد، چون که با سیاست مداری کم تجربه رسال امومالی بزرشتن چونی مسئله مهم خیلی هم وزبین میرافت و برای روشن کردن راه او حیاتی او در سیاست بین المللی، من این مسئله هرچی تیستر با گذشتی چقدر منطقه های تاجیکستان مسئله حل و فصل کرده شده. این یکی از اساسی ترین مسئله ها از طرف تاجیکستان است. با چی سبب تیست مسئله دیده برامده شد و یکان واکنش و اظهارات و اهالی تاجیکستان رو دارم میکنم. من همین است.
سوال آخرین ما، فکر میکنید که بعد امضای سازشنامه درباره تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان همه چیز به آرامی حل و فصل میشود و یا شاهدی کشمکش های خواهیم بود؟ فقط خواهش میکنم، فقط کوتاه، وقت ما اندکی محدودتر است. جناب لقمان بایماتف، مرحمت نظر شما.
سعی میکنم خیلی کوتاه پاسخ بودن. حتی اگر پارلمان رضایت بده، حتی این موضوع، این مسئله از طرف رئیس جمهور مثلا تایید بشد، من فکر نمی کنم که مسئله حل میشد. برعکس، مثلا موضوعات جدید برای سرزدن مناقشه جدید ایجاد می شود.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما چی است؟ مرحمه.
مناقشه ها از مناقشه های بین شهروندان عادی سر می زند، بنابر سبب موافقه نامدن تقسیم رسورس‌های آبی و و موافق نامدن چراگاه ها در استفاده بردن راه ها و غیره. من فکر میکنم البته این با وجود میآید و با نزدیکی چنین میشه.
چرا نظری هر دوی شما خیلی منفی است و همیشه فکر میکنید که گویا مسئله اصلا راه حل خودش نمی آمد؟ چرا لغمان بای ماتف؟
فکر میکنم هر کاری که با شتاب زدگی انجام میشود باید نتیجهش رو نگران شد. نتیجه هر کاری شتاب کرده که چه در سیاست چه در اقتصاد، بخصوص در تعیین قسمت یا تقدیر آیندگان ما، خیلی باز میگن خیلی خطرناک است. بنابر همین دیدی من کاملا منفی است.
جمشید یاروف شما چی میگوید مرحبا؟
نمیدونم که من همین خیلی میبینم و خیلی من هم خیلی میبینم که یکون روحی به خوبی حل کردن و گفتی رسو اکنچت حل کردن همین مسئله نیست و برای که اکنچت قطعی حل کرده شود در اینجا اذیت از طرف ها باید یا اذیت اقتصادی بای باشد چندین مراتبه و همچنین اذیت سلاح و قوه. فقط در اون مورد همه مسئله کلن یک طرفه و یک عمره حل کرده می شود.
تشکر زیاد به هر دوی شما و در همینجا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتوف و حقوق شناس جمشید یاروف بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهی تا دیدار در برنامه های دیگر.
دایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. حواس نبودم، احساس به قراری یک دو نفس نبودم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. خواهم که هر نفس با چشم انتظارم باشی، در جاده محبت عمر کنارم باشی. با قلب من دمسازی، با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. با قلب من دمسازی، با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جای دامادش که سفیر کشور در ترکیه بود، کسی دیگری را در این مقام تعیین کرده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری روز 4 انور با نشر یک بیانیه رسمی گفت با فرمان پرزیدنت جمهور تاجیکستان، امامی صادق اشوربایزاده سفیر فوق العاده و مختار تاجیکستان در ترکیه تعیین گردید. صادق امامی که معاون وزیر امور خارجه بود، اکنون اشرف جان گلوف را عوض می‌کند که 4 سال پیش سفیر در ترکیه تعیین شد. ماموریت اشرف جان گلوف در مقام سفیر ماه آگوست سال 2024 به انجام رسید. اشرف جان گلوف شوهر پروین رحمان، یکی از دختران امام علی رحمان است. چند پیش گروهی از خبرنگاران تاجیکی مقیم خارج و یک مرکز تحقیقاتی با نشر گزارش گفتند که در دبی به نام یکی از فرزندان اشرف جان گلوف خانه با حشمت ثبت شده است که ارزش آن بیشتر از $1,000,000 است. جان کیربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفت کشورش روزهای نزدیک برای اوکراین کمک‌های ایلاوگی امنیتی اختصاص می‌دهد. او در این باره روز 3 انور در یک نشستی خبری سخن گفت ولی جزئیاتی نداد. اعلان کمک‌های نو بر ایلاوه 5.9 میلیارد دلار است که حکومت جو بایدن برای دستگیری ارتش و بودجه اوکراین هفته گذشته خبر داد. کمک‌های نو در حالی است که این نگرانی‌ها وجود دارد که بعد به کرسی رئیس جمهور نشستن دونالد ترامپ در آخر همین ماه ممکن است او کمک‌های نظامی و ارسال اسلحه به اوکراین را بسیار کم و یا قطع کند تا حکومت کیف را مجبور سازد که برای قطع جنگ با روسیه سر میز مذاکرات بنشیند. و مقامات روسیه گفتند که سال 2024 تنها از شهر مسکو تقریبا 20,000 خارجی و به خصوص مهاجران تاجیک و ازبک و قرقیز را بیرون کردند. خبرگزاری دولتی تاس روز 3 انور از قول مقامات رسمی نوشت که سال 2024 با امر دادگاه ها 18,000 مهاجر را از مسکو اخراج کردند که 6,000 نفر بیشتر از سال 2023 است. در خبر آمده است که اکثریت مهاجران از قلمرو پایتخت روسیه رانده شده شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان می باشند. بر اساس قانون این افراد اکنون حق ندارند تا چند سال دیگر به روسیه برگردند. بعد حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار شهر مسکو و در ماه مرد که مقامات روسیه اساساً شهروندان تاجیکستان را به انجام آن گمان بر می دانند، اخراج مهاجران از آن کشور بسیار زیاد شد. در این حمله بیشتر از 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در روسیه بیشتر از 1,000,000 نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت می کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 4 انور با صدور یک فرمان یکی از دادرسای شهر دوشنبه را برای بی‌آبرو کردن نام سودیه از مقامش برکنار کرده است. در فرمانی که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 4 انور نشر کرد، آمده است که میرزا آدینه‌زاده دادرس دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در دوشنبه بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زند، از مقامش برکنار کرده شود. معلوم نیست که میرزا آدینه‌زاده با چه کار یا رفتاری شأن و اعتبار دادرس را در تاجیکستان پست زده باشد، اما در گذشته بعد این گونه فرمان‌ها رئیس جمهور دادرس ها را برای رشوه‌خواری به دادگاه کشیده و جزا دادند. در 10 سال گذشته به قول رئیس جمهور تاجیکستان در کشور نسبت به 107 نفر از جمله 45 دادرس پرونده های جنایی آغاز کرده، آنها را به جوابگری کشیده و به زندان انداختند. بسیاری از این جنایت های آنان رشوه‌خواری، قلابی، فرارفتن از وکالت ها و اعلان حکم های ناعادلانه بوده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانی اش را می دانید: azadi.org. در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام با نام رادیو آزادی صفحه داریم. با ما بمانید.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
والدان یک جوان در ناحیه ظفرآباد ولایت سغد از شکنجه فرزندشان در اداره میلیسه شکایت دارند. نوروز نورزاده با اتهام سرکشی از خدمت حربی دستگیر شده است. پدر و مادرش دعوا دارند که ماموران شعبه کارهای داخلی در ناحیه ظفرآباد او را یک شب عذاب دادند. مقامات گفتند قضیه را تحقیق دارند. در این باره من ملارجب یوسفی گزارش میدهم. نور کریموف پدر نوروز نورزاده روز 31 دکبر بر رادیوی آزادی گفت پسرش 8 دکبر و بعد بازگشت از روسیه در گذر گاه فاتح آباد آیبک بازداشت شد. به گفته کریم و فرزندش را به شعبه کارهای داخلی ناحیه ظفرآباد فرستادند و آنجا یک شب لتوکوبش کردند. شرح رسمی مقامات فعلا دسترس نیست. نور کریم افسود
جو هم عدل خپی جای شما وای با آیبک با خو دوخی نه خوجان اول خوجان و ظفرآباد بردن شد. ظفرآباد بردن چی گفت ما خبر نمیدونی گفت تا سر لتوکوب کردن شما بچرا لتوکوب کردن شدم آب گفتن آب نداره تکش به آب زده من همه خیلی عذاب خواهی بچه را دادم های گناه گرنو گناه نداره نخواهی بچه من آخواهی ارمی اومده اگر خدمتونی نمیخواست اگر نمی اومد.
معرفت قربان و مادر نوروز نورزاده به نقل از پسرش گفت
من هم دیده بودم اش رفتم خیلی دیری گرفت که آچه بسیار لط کوبم کردم شب پیدنم گفت فوتبال باریم این طرف یک این طرف میزندم وایش و این طرف این طرف میزندم.
رادیوی آزاده برای گرفتن نظر مقامات به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کرد. نمایندگان این نهاد گفتند مسئله را آموخته سپس شرح میدهند. در همین حال یک نماینده وزارت کارهای داخلی با شرط فاش نشدن نام گفت بعضی از والدان میخواهند با دعوای شکنجه پسرشان را از جوابگاری آزاد کنند. دادستانی ناحیه ظفرآباد نسبت به نوروز نورزاده جوانی که نزدیکانش ادعا دارند شکنجه شده است با اتهام سرکشی از خدمت پرونده باز کرده است. کدکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام جریمه یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. نوروز نورزاده 22 ساله را در بازداشتگاه شهر استرفشت نگاه می‌دارند. وکیل مدافع نوروز نورزاده به دادستانی ولایت سغد مراجعه کرده است تا رفتار ماموران میلیسه ناحیه ظفرآباد را تحقیق کنند. دلفروز صمد و وکیل مدافع از ائتلاف سازمان‌های اجتماعی ضد شکنجه بر رادیوی آزادی گفت
مراجعات ها پیشنهاد شده بودند سنه 17 دکبر و 23 دکبر. نورزاده شکایت دارد به امین جنبیدنی جوغ و از جانبی من هم همچین مایدگر درخواست پیشنهاد کرده شد که از معاینی طبی وابسته به شکایت هایی که دارد گزارانده شود. تا امروز ما انتظار جوابی گزاراندن اکسپرتیزی طبی می باشیم.
والدان نوروز نورزاده می گویند اون نیت فرار از ارتش را نداشت. نور کریموف پدر نوروز بر رادیوی آزادی گفت از ناچاری پسرش را برای کار به روسیه فرستاد.
همون خود من یک بردن تاج شب شنوندم و این کمک گفته بود من شنوند. بچه تی افته بیار من گفتم بچه هم رفت است نیست اگه نگفتم اینجا گوه کردم گفتم نوشه اینجا رفتگی نیست اینجا میگن گجا بچه تی روز کرده گیست افته بیار و من از گجا با ما خودم مصفه داخل خز دنیا بودم کردید در در خانه آمونه یه سب باورم کنید 20,000 کردید گرفتیم ما همین طول رس خود کردیم زمین با خزارشتان بودیم 4 ساله زمین همون یکم میده آب نیست زمین رو پال نیست نلاغ با خزارشتیم زمین با خزارشتیم شرویتی های زندگی من پس شدم من مجبور شدم بچه را من رایی کردم رایم دوست پر کنند و آن هم خزای را شد کنند و بیاد بخواد بیاد شوز ارمی خزمان میکنند میرد وای کس کردگیش نیست از ارمی
نور کریموف افسود پسر دیگرش خدمت کرده است و حالا طلبش این است که فرزند دویمش را از بازداشتگاه رها کرده به ارتش فرستند. شکایت ها از شکنجه در تاجیکستان سالهای گذشته نیز ثبت شده است. در بعضی موارد کارمندان نیادهای قدرتی برای شکنجه جزا می گیرند اما در حالت های دیگر کسی مجازات نمی شود. تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. سازمان ملل متحد در گذشته گفته است که در تاجیکستان ماموران انتظامی برای گرفتن اعتراف گناه بازداشت شدگان را شکنجه میکنند و دادگاه ها نیز این اعتراف را به انابت میگیرند که مخالف به قانون های خود کشور و عهدنامه های بین المللی است. مقامات تاجیکستان آن را خود اقراری مینامند هرچند مرگ مرموز بعضی از بازداشت شده ها گفته های مقامات را زیر سوال میبرد.
جانم در آویخ با روزگاران جوی استنالا نا پای داره با پای دارم
با آنکه بعد 10 روز نشر خبر رسمی بازداشت گمانبران کشتارهای پیهان در شهر کنیبودام از سوی دادستانی کل جزئیات داده نمی شود، منبعهای رادیو آزادی از این نهاد معلوماتی نو دادند. در آن معلومات نامه گفته می شود که در اعمال برخی از گمانبران همچنین 4 عیب دیگر سنجیده می شود و طبق آن پرونده جنایتی باز شده است. در حالی که موقع خودی بازداشت شدگان و وکیل مدافع و پیوندانش به این عیب نامه ها معلوم نیست، ولی گفته می شود که قبلا نیز با چنین جرم آنها زندانی شدند. من فرزان محمدی در این باره تفصیلات بیشتر می دهم.
نهاد تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان نسبت یک بازداشت شده کشتارهای پیهم در شهر کانی‌بادام از روی 3 ماده و نسبت 2 نفر دیگرش از روی 1 ماده بر علاوه ماده کشتار پرونده جنایتی ضم کرده است. در این باره یک منبع معتمد از دادستانی ولایت سوخت به رادیو آزادی معلومات داد. منبع افسود در یک وقت نسبت صالح جان خدای بردی برای قبلا صادر نمودن جنایت های اوباشی، قلدابی و تجاوز به ناموس پرونده جنایتی آغاز گردیده است. اینچنین نسبت احجان تختایف و منوچهر عادلیف برای قبلا صادر کردن جنایت تجاوز به ناموس پرونده جنایتی کشاده شده تفتیشات ادامه دارد. این عیبنامه ها نسبت بازداشت شدگان در حالی است که صالح جان خدای بردیف قبلا با ماده های رسانیدن ضرر میانه به سلامتی و علاقه جنسی و دیگر حرکت دارای خصوصیت شهوانی با شخصی که هنوز به سن 16 سالگی نرسیده است گناهکار شده و با حکم دادگاه محکوم به زندان شده است. اینچنین احجان تختایف و منوچهر عادلیف نیز قبلا با جرم علاقه جنسی و دیگر حرکت دارای خصوصیت شهوانی با شخصی که هنوز به سن 16 سالگی نرسیده است عیبدار دانسته شده طبق حکم دادرس حبس گردیدند. دادستانی کلی تاجیکستان روزی 21 دکبر خبر داد که در پیوند به کشتارهای پیهم در شهر کانی‌بادام که اهالی را در حالت ترس و نگرانی قرار داده بود 4 کس دستگیر شده است. از زمان نشر خبر رسمی تا حال جزئیات دیگر آید موجودیت دلیل های شایعی و یا مخصوصاً به کدام کشتارها گمانبر شدنی آنها چاپ نشده است. در این اثنا همصحبت من از دادستانی ولایت سوخت گفت در رفت تفتیشات پیشکی معلوم گردید که صالح جان خدای بردیف، احجان تختایف، منوچهر عادلیف و بختیار روشنوف برای کشتار اعضای آیله های نعمتوف ها، شاکیروف ها، مجیدوف ها و دیگران با دلیل های رد نشونده نشان دادند. درستی این حرفا را فعلا از زبان خود بازداشت شدگان و وکیلان مدافعشان گرفتن ناممکن است، ولی قبلا برخی از پیوندانشان در صحبت ویدیویی به رادیو آزادی برعکس آن را گفته بودند. رادیو آزادی با مکتوب رسمی به دادستانی کل آید این موضوع مراجعه کرده است و با دریافت پاسخ آن را نشر خواهیم کرد. به حساب رسانه ها از ماه مارس تا دکبر امسال در شهر کانی‌بادام دست کم 7 کشتار اعضای آیله ها رخ داده است که در نتیجه بیشتر از 20 نفر کشته شدند. در هر یکی این کشتارها از 2 بیشتر عضوی یک آیله کشته شده است. تنها در یک ماه آخر در این منطقه ولایت سوخت دست کم 10 عضوی 3 آیله در شرایط مرموز به هلاکت رسیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت قطع انتقال گاز طبیعی به اروپا از طریق خط لوله که از اوکراین می گذرد شکست کلان برای ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رئیس جمهوری اوکراین روز 1 ژانویه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بیش از 25 سال قبل که پوتین به پرزیدنتی رسید، انتقال گاز طبیعی از طریق اوکراین به اروپا سالانه بیش از 130 میلیارد متر مربع برابر بود. وی در ادامه گفت این یکی از بزرگترین شکست های مسکو است. از آنجا که روسیه از بازار انرژی همچون سلاح استفاده می کند و می خواهد از شریکان خود باج بگیرد، یکی از سرفایده ترین و دسترس ترین بازارهای جغرافیای خود را از دست داده است. اظهارات زلنسکی در پیام بیان شد که شرکت گازپرام روسیه اعلان کرد به این سبب که اوکراین حاضر نیست قرارداد را با مسکو تمدید کند، انتقال گاز از طریق این خط لوله بس می شود. تمدید نشدن این قرارداد به معنای آن است که اوکراین از حق ترانزیتی خود که سالانه 800 میلیون دلار است چشم پوشی میکند. روسیه نیز سالانه 5 میلیارد دلار ضرر خواهد دید. رئیس جمهوری اوکراین همزمان اظهار امید کرده است که امریکا صادرات گاز خود را به اروپا افزایش دهد. ولادیمیر زلنسکی گفت اگر هر شریک واقعی اروپا گاز بیشتری به بازار ارائه کند، وابستگی اروپا به گاز روسیه نیز زودتر به پایان خواهد رسید. کیف پیش از این بارها اعلان کرده بود که قرارداد را با روسیه تمدید نخواهد کرد و از این رو انتظار می رفت که انتقال گاز روسیه به اروپا از راه اوکراین قطع می شود. از آنجا که بسیاری از کشورهای اروپایی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین تلاش کردند که وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهند، به نظر نمی رسد که این تصمیم کیف پیامدهای فوری برای اروپا داشته باشد. سلوواکیه، مجارستان و آستریا مشتریان اساسی گاز روسیه در اروپا علکی از منبع‌های دیگر گاز مورد نیاز خود را تامین کردند. برای همین بعضی از تحلیلگران گفتند قطع گاز از طریق اوکراین و بازار اروپا تأثیر زیادی ندارد. صادرات گاز به اروپا از دوران اتحاد شوروی آغاز و در دهه‌های اخیر افزایش یافت. قبل از آغاز حمله نظامی به اوکراین، حدود 25% از گاز مورد نیاز اروپا را روسیه تامین می‌کرد. اما اکنون سهم روسیه در تامین گاز مورد نیاز اروپا در مقایسه با آمریکا، قطر و نروژ به شدت کاهش یافته است. آخرین قرارداد بین مسکو و کیو برای انتقال گاز از این مسیر 5 سال پیش تمدید شد و آخرین روز آن 31 دکمبر سال 2024 بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بحثی طولانی یک ساکنی ناحیه فرخور با حکومت محلی مشکل تقسیم زمین را در منطقه برملو کرده است. جزئیات بیشتر را از من محموجان رحمت‌زاده شنوید. محکمبای صوفیف که به گفتش در جنگ داخلی تاجیکستان از طرف حکومت رمزیده و یک پایش را از دست داد، مقامات را به اعتنایی تنقید کرد و ای گفت 13 سال باز برای گرفتن یک پارچه زمین داوتاز دارد، اما به جز امکان شد اجرا میکنیم چیزی دیگری نشونید. حالا اجاره نشین است و از آن میترسد که روزی بی سرپناه و در کوچه خواهد ماند. 6 فرزند نابالغ دارد. رئیس حکومت ناحیه فرخور میگوید آنها آماده اند که به محکمه صوفیوف زمین دهند، ولی شرط و طلب او مناسب نیست.
اساس هر آدم یوراشینم از هر یورا تاینم بیشتر یک نکرم یک سال بود همی رئیسان ناحیه را مراجعه کردیم که من سر این وضعی جنگم بزنی جنگو شرندی پروندم،
شکایت کرد محکمه صوفیوف. این ساکن ناحیه فرخور برای اثبات گفته هایش مدال شرکت در عملیات جنگی را نشان داد. درگیری که 5 سال ادامه کرده 150 هزار کشته بر جای گذاشت و به اقتصاد جمهوری بیش از 10 میلیارد دلار زیان رساند.
امضا کشور شان را بود رئیس مرا وزار می دوخه این رایز می سرم می رو همی جون کنی برای حکمت را بستانی کنه این سمیکن کنش اوازدن برا
به نقلش ادامه داد او. در حکومت ناحیه فرخور مراجعت محکمه صوفیف را تصدیق کردند. ظریف نظری رئیس ناحیه گفت او از منطقه زمین میخواهد که دیگر در آن محله جای خالی نمانده است.
پیش مکتب ما زمین ندارم که تیم دورتر گویم نمیگوید دو سه مراتبه من افتتر نویه دایمجه کمیته زمین اشتراک دارن ما پیشنهاد کردگی با آدم
افزود ظریف نظری. محکمه صوفیف این نکته را رد نمی کند، ولی می گوید زمین پیشنهادی در منطقه اولیمتای است و روایش دشوار می گردد.
همه قبول اولیمتای از می نیزم گفتم ما اولیمتای خیلی می رم من 64 را رفتم 64 سال رفتم فرخوز این را کردیم خمسای بام شدیم بام شدیم به رفتیدون مساجی سزانگیم روزا همسای جنگی حکمت را سرداری کرد. خب چرا ما رفتن بهشون گفتم ما خونه کنم بهشون خیلی اون نرانی نکنیم دیگر نیست.
گفت او و افزود برای نجات خود و فرزندانش تا آخر از مراجعت دست نخواهد کشید. تقسیم زمین در منطقه های تاجیکستان چند سال باز به یک موضوع داغ و بحثی تبدیل یافته است. یک تحقیق رادیو آزادی در سال 2020 نشان داده بود که شماره از ساکنان با راه های شبه‌آور و آسان در ناحیه رودکی کنار شهر دوشنبه صاحب قطعه زمین شدند. بعضی از آنها به رئیس آن وقته ناحیه نزدیکی داشتند. ایده دیگر از ساکنان از غیرقانونی گرفته شدن زمین هایشان و رشوه ستانی در این ساحه نیز نگرانی میکنند.
چرا صادق جبروف رئیس جمهوری قرغیزستان همسایه دو بار درباره تقسیم مرز اظهارات میدهد ولی پرزیدنت تاجیکستان امام‌الله رحمان سکوت میورزد؟ این بیانگری چی است؟ پرزیدنت قرغیزستان گفت مشکل مرز حل شده است، فقط امضای سند ها مانده است، ولی از این بیشتر چیزی نگفت. منطقه های بحث برانگیز مرز به کدام طرف تعلق داشت؟ تقسیم به گفته صادق جبروف 50-50 یا برابر منطقه های بحث برانگیز برای اهالی مردم این محل ها چه حالتی را پیش می آورد؟ همین موضوع برنامه گپ آزاد است و مهمانان برنامه ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتوف و حقوق شناس جمشید یاروف هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر بینندگان گرامی که با ما هستید. و سوال نخستین را با شما محترم لقمان بایماتوف شروع میکنیم. صادق جبروف گفت که منطقه های بحث برانگیز برابر یعنی 50-50 تقسیم شدند. این چه معنی دارد؟ یعنی مشکل مرز دو کشور 100% حل شده است؟ مرحمت.
تشکر به سوال. اجازه بدهید من این سوالی که شما مطرح کردید از دید علم تاریخ و فلسفی آن پاسخ بگویم، چون بررسی این اصول شما ترکیت ورزیدید که 50-50 است، بررسی این موضوع نشان میدهد که همچنین اصول برای حل فصل مسائل پیش آمده مناقشه های مرزی تقریبا در علم تاریخ نگاری و سیاست شناسی موجود نبوده است. سوال این است که این اصول بوده یا نبوده. به نظر می نماید که این اصول اصول جدید است که از طرف برخی از نظریه پردازان معاصر چین مطرح شده که بیشتر به فعالیت سازمان شانگهای وابسته است که جدیداً وارد به اصطلاح علوم سیاست شناسی امروز وارد شده است. همون گونه که شما توجه فرمودید در گزارش دو طرف، بخصوص حتی در گزارش خود همون پرزیدنت قرغیزستان، ماهیت و معنی اصول 50-50 مشخص نیست. حتی منقدان این نظریه که در این خصوص نوشته اند بر اینند که این اصول و این معیار هنوز به کامل عمل کرد ندارد. اون چیه که در علم امروز آشکار است، این اصول بیشتر در مسائل مربوط به اقتصاد کاربرد دارد. مقالات علمی که از طرف نظریه پردازان چینی مطرح کردن معنی و ماهیت همین چیز، معیارهای آن و مکانیزم عملکرد اون معلوم نیست. بنابر همین چون معلوم نیست، ما نمیتونیم اقدام به انجام هر نوع عمل جهت تعیین کردن مرز اقدام نماییم. من فکر میکنم این شتاب زدگی
بله
در شرایط امروز خیلی خیلی خطر دارد.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما چی است به این مسئله؟ مرحمه. یعنی مشکل تقسیم مرز تاجیکستان و قرغیزستان حل شده است، به نظر شما چی است؟ بله.
نه، این یک همین به نظر می رسد که با بستن این سازشنامه یا 50 به 50 تقسیم کرده می شود مسئله حل شده است. من شخصا چنین عقیده دارم، فکر دارم که نه، این اولی باز یک مرحله نوی مناقشه های چی دیپلماتی و بین سرحدی و دیگر آورده می رساند. در رسانه ها، در براتی نماینده های رسمی نه قرقیزستان نه تاجیکستان مشخص گفتن شده است که همین 50 به 50 چی معنا دارد. مثال مسئله انقلابی اوزیرا، انقلابی مثال وروخ چی می شود، مسئله های رسورس های آبی و چراگاه ها چی می شود، مسئله خودی که یکی از مسئله مهم قرقیزستان مثال می گوید که آنها بیشتر حقوق با صاحبی کردن تمام قوه های آبی دریای برا دارند و آنها حقشان بیشتر است. این چی می شود؟ ما یکون چیز انیق نمی دانیم و فقط بعد از امضای پریزیدنت، بعد از قبول همین سندها در پارلمنت هر دو کشور و امضای پریزیدنت ها بعد معین می شود. ولی من عموماً فکر می کنم که این حل مسئله آخری حل مسئله نیست و برعکس باز یک پرابلم های زیاد با وجود می آید.
ببینید با قبل صادر جبروف در این معامله اصول برابری و منفعت های دو جانب به نظر گرفته شده است. فکر میکنید این اصول رعایت شده است؟ محترم لقمان بایماتف مرحمت، نظر شما.
ببینید من میخواستم اون ادامه صحبت که البته در رابطه با این موضوعی که مطرح کردید مربوط هست ادامه بدهم، یک مثال از تاریخ بیارم که این گونه مناقشه ها، این گونه مسائلی که پیش آمده است در موضوع مرز چندین کشور، ما تجربه بسیار خوب، انسانیت یا بشریت تجربه بسیار خوب از تاریخ دارد. مثلا یکی از این تجرباتی که بسیار معروف است اصول حل و فصل، اصول حل فصل از کشورهای اسکاندیناوی هستش که از سال 1814 تا سال 1905 و حتی بعد از اونم بیش از 250 سال این مناقشه ها وجود داشته. جالب ترین این نتیجه این بحث این است که در طول بیش از 250 سال این مناقشه بدون هیچ یک از خونریزی حل و فصل یافته است. مهمترین حل و فصل شدن این موضوع در کشورهای اسکاندیناوی این است که از قدیم اینا تحمل پذیر بودند و هرگز اجازه نمی دادند که برای حل و فصل کردن این موضوع خونریزی از هر طرفی بشود. برای چی همچنین چه رخ داده؟ به خاطر این که بررسی های تمام دانشمندان آشکار نموده است که مردمان این منطقه، مردمان این کشورها از همون زمان، یعنی از قرن 19 همیشه گام به گام، قدم به قدم روی دموکراسی نمودن کشور خود، احترام گذاشتن عقاید، احترام گذاشتن حق حقوق کشورهای دیگر و ملت‌های دیگر در عمل اقدام می‌کردند و طرفداری از این افکار می‌کردند و خودشان هم از فعال‌ترین عاملان همین چیز بوده که این مورد بارها در حجت‌های سازمان ملل اشاره شده و بارها تاکید شده است که هر کشورهایی که مشکلات همچنین مشکلات دارن از این تجربات ببرن. بنابر همین من میگویم که ما باید روی این تجربات خیلی متمرکز بشویم. بهترین راه، بهترین اصول که در تاریخ ثابت شده است همین چیز است. اگر این مشکلات
ببینید امام علی رحمان سال 2019، یعنی به این سال امام علی رحمان سال 2019 در وارخ با سارانبای جینبکوف رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان واخورد و گفتن که مرز را به دروازه صلح تبدیل می دهیم. در آستانه این ملاقات در یک مناقشه بین ساکنان دو دهه واروخ و دهه اقصای قرغیزستان یک نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. فکر نمیکنید که وقت تقسیم عملی شروع شد و مردم فهمیدند که خانهشون در این طرف یا در آن طرف مرز میماند، احتمال مناقشه وجود دارد به نظر شما؟ جمشید یارف مرحمت.
البته خیلی که گفتم احتمال زیادی مناقشه و بحث وجود دارد، پیدا می شود. هم در اینجا مسئله های حقوقی پیدا می شود، هم مسئله های اموالی پیدا می شود، مسئله های بخطری با وجود می آید، مسئله های برسمیت در آوردن همین مرزها از طریق دیپلماتی با یک سازش رسیدن. برای که رمزی دو دولت معین کرده شود، از نو معین کرده شود، اول همین بنقشه‌گیری می‌گذارد، برسمیت در آورده می‌شود، در خود دولت‌ها تصدیق خود و قانونیش رو می‌گیرد و این رسمیت بعد به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی روانه کرده می‌شود. این خودش یک پروسسی طولانی هست، پروسسی پر از همون دموکراسی و بوروکراسی و دیگر و دیگر است. در اینجا باز مسئله های حقوقی پیدا می شوند، یکی از مشکل هایی که نو پیدا می شوند. و وقتی که ما می گوییم که مسئله مرز حل شد، این فقط اولی پیدا شدن دیگر مشکلات ها برای شهروندان است، چه شهروندان تاجیکستان چه شهروندان قرغیزستان. مسئله شهروندی اونها معین کرده باید باید. شهروند یا در این منطقه با شهروندی همون کشور پیشینش زندگانی میکند یا اینکه شهروندیش رو علیش میکند، این علاقه خودش یک مشکلی به این حالت کلان زیاد جمع کردن حجت و دیگر کردن حجت ها. مسئله انگولی، مسئله های باج دولتی، مسئله های ذخیره های طبیعی، مسئله های حقوقی که کفالت میدهد که به خطری شهروند دیگر کشور که تغییر منطقه شد ریوایه کرده می شود. این اون بسیار پرابلم ها نو پیدا می شود و این اوغازی پیدایش پرابلم ها را بست.
بله بله بله، تشکر. جناب لقمان بای ماتوف، به نظر شما در همین مسئله‌ای که ما مطرح کردیم چی است؟ یعنی امکان دارد که در این نوبتی که اینها میگویند ما مسئله مرزی رو کاملا به انجام رسوندیم و به پارلمان پیشنهاد میکنند، ولی هنوز هم میشود گفت که امکان مناقشه نارازگی ها پیش بیایند؟
ببینید، آن چیزی که ما امروز در بخش مرز داریم این نتیجه سیاست های قبلی بوده، یعنی از تاریخ میراث گذاشته. آنچه که از تاریخ میراث گذاشته نتوانستیم در طول بیش از 50 سال حل بکنیم، در ظرف مثلا 10 روز 15 روز نمیشود حل کرد. من بار دیگر تکرار میکنم، مشکلات مرزی که در میان کشورها، در چندین کشورهای اسکاندیناوی بود، بیش از 250 سال ادامه داشت. بنابر همین در آسیای مرکزی، در مثال قرغیزستان و تاجیکستان مشکلات بود و خواهد ماند. مسئله این است که ما آیا اقدام ما در کوتاه‌ترین مدت بدون اینکه آگاهی لازم از نتیجه سیاست ها داشته باشیم آیا درست است؟ همون گونه که آقای جمشید از نظر حقوق شناسی گفت، غیر ممکن است. یعنی ایجاد فضای جدید بر مناقشه های جدید بیشتر خواهد شد. به چی خاطر؟ به خاطر اینکه هیچ کدام طرف اطلاعات کامل جامع از اون میراث تاریخ ندارن. من مثال میارم که به عنوان یک مورخ، زمانی که در مسکو فعالیت علمی داشتم، چندین کرد در اینستیتوت کارتوگرافی شوروی سابق بودم. توجه بفرمایید من چی میگم. زمانی که من اونجا بودم یک ارشیو دارن تمام کشورهای سابق شوروی، سال به سال نقشه های کارتوگرافی در بخش نقشه جغرافیای سیاسی، نقشه اقتصاد، نقشه هر چیزی که برای اتحاد شوروی لازم بود داشتن. توجه بفرمایید که سال به سال و مهمترین چیزی که در این نقشه شما پیدا میکنید، نقشه ها پیدا میکنید، این است که آنجا اشاره شده که همین مکان و کی متعلق و این دقیقا حتی از اون قانون هایی که مثلا تغییر داده میشه بسیار بسیار مهم است. یعنی مسئولیتی که یک اینستیتوت ابرقدرت کشور ابرقدرت همچنین کار انجام میدهد، این مدارک بسیار مهم است. بنابر همین باید این مورد را بسیار جدی باید گرفت. یه لحظه میخواستم در این خصوص یک چیز را اشاره بکنم. منظورم این است که آیا اونهایی که مسئولین حل و فصل همین مشکلات مرد دارن همین نقشه ها را سال به سال دارن، یا یگان نفر از محققین اینستیتوت تاریخ فرستادن که تا که مثلا کپی اینها را داشته باشن، در صورتی که وزارتخانه های دیگری سابق شوروی هم همچنین مدارک دارن؟ ما هرگز تا کنون اطلاعات جامع را از وضع سیاسی یا نقشه های جغرافیایی سیاسی سابق شده و حتی بعد از اون نداریم. بنابراین حق دادن تعیین کردن مردها را الان ما نداریم. تشکر.
برای ایلوه بین تاجیکستان تکیه در همین بحث با خریده های آخری سالهای بیستون میکنند. طرف قرقیزستان باشد با تکیه با خریده سالهای 1958 و 59. البته که در اینجا فرصت 30 سال بیشتر از 30 سال می شود و من همین خود گوناگونی رمز مرزی علاقه خودش یک مناقشه پیدا می شود، امکانی دارد که پیدا شود. و دویمش این است که خود اهالی چون این تقسیماتی که حالا به هیچ کس معلوم نیست در خریده هست تبر تقسیم رو قبول میکنن یا که قبول نمیکنن و چی واکنش نشون میدن. و من فکر میکنم که محض همون خاراکتر سیستم دولتداری همون کشوری که شهروند هست تاثیر میرساند. مثال من باوری کامل دارم که ناراضگی محض از طرفی شهروندان قرقیزستان به وجود میآید، چون که در آنها آزادی بیان، آزادی سخن بیشتر است و آنها میتوانند که با اون امر و قرارهایی که حکومت خودشون که نوروزی هستن واکنش نشون دهند. واکنش از طرف اهالی تاجیکستان باوری 100% تقریبا یگان واکنش نمیشود. اورمونه چی قبولی که قراری کرد قبول میکنند. این مدرسه است.
تشکر. ببینید یک سال دیگر به نظر شما چرا بعد هر مذاکرات مقامات قرقیزستان درباره نتیجه صحبت ها و حاصل مذاکرات خبر میدن ولی مقامات تاجیکستان نه؟ ترسی آنها از چی میتوند باشد؟ از آن که به منفعت مردم نیست یا چیز دیگر؟ جناب لقمان بایماتوف نظر شما چی است در این مسئله؟
هر مردم، هر قوم، هر جامعه سزاوار اون میشود که خودش خواسته و خودش ساخته است. حکومت، دولت و مردم آینه یک دیگر. اگر مردم جامعه آگاه باشد هرگز اجازه ضایع شدن حق خود را به هیچ فردی نمیدهد و یا به هیچ کشوری نمیدهد. مشکلات اصلی جامعه تاجیکستان این است که مردم آگاه نیست. مردم معرفت معاشرت نه تنها با خود جامعه خودش، حتی معاشرت با خود دولت حکومت ندارد. سبب های این مشخصا زیاده.
ببینید چرا مردم تاجیک با خبر نیست؟ چرا؟ بله ببینید چرا مردم تاجیک مثلا اون طوری که شما میگوید خبر ندارد؟ بخاطر چی؟ یعنی مقامات تاجیکستان از اونو با اونا اطلاع نمیدن، اونا رو آگاه نمیکنن، چی است؟
بخاطر این که مردم خودش باید حقش را طلب بکند. زمانی که حتی در آیین اسلام هست یکی از حدیث های پیغمبر است که با ایمان شخصی که اول حق خودش را طلب بکند. این است که حتی در فلسفه تاریخ هست از ارسطو شروع بکنه تا دیگر ماکیاولی، این چیز خیلی مهم است. مهمترین دستاوردهای کشورهای مثلا اسکاندیناوی اروپایی این است که در زندگیشان و سه چیز اونها با تک 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 می کردن. اول آگاه بودند، آگاه مردم جامعه که آگاه از معنویاتش بیشتر می شد، مردمی که آزاد است، آزاد است، قدم به قدم جامعهش روی مردم سالی می رود. دیگر از عامل بسیار مهم، هم مردم مسئولیت پذیر است در عمل کرد خود و هم حکومت یا دولت یا اونهایی که مسئول کشوردار هستند. همین چیز در پاکستان.
جمشید یاروف، نظر شما به همین سوال، به این حرفایی که لقمان بایماتوف گفتن چی است؟
با قرار استاد لقمان بایماتوف من 100% راضی هستم و ایلوه گفتنی هستم که اگر دولت در حقیقت با اهالی خود، با ملت خود اما هنگ باشد، دولت دموکراتی باشد، می تواند در چند حالت ها رسانوی نکند جزیات شرطنامه ها را. مثال یکی از سبب ها آن می شود که تا اینکه فشاری داخلی، فشاری رسانوی به رفت مذاکرات خلل دار نکند، آن خود در باره جزیات همین شرطنامه، جزیات رفت مذاکرات به یکان کس سخن نمی رانند. ولی بیشتر در تاجیکستان ما من فکر میکنم اون است که حکومت یکون مسئولیت در نزد اهالی نمیحسابد و وقتی که ما میگیم که 50-50 بر نفع طرف ها حل شد، در همین جا یک سوال به میان میبیاد. طرف گفته کی را در نظر داریم؟ طرف همین الیتا های هر دو دولت ها یا اینکه طرف این اهالی دولت ها، اهالی تاجیکستان و قرقیزستان؟ و نقطه آخران برای چی با فکر من حکومت تاجیکستان یکون اطلاع نمیدهد همیشه خاموش است، این سخنرانی 5 ساله پیش رئیس اگنتی خدمت دولتی جمعه دولتزاده با فکرم که گفته بود که اهالی تاجیکستان عقل شعورش حالا هم با اون درجه نرسیده است که با آنها ما یکون معلومات دیم. یعنی که تاجیکستان، اهالی تاجیکستان در نظری مقامات قدرتی، در نظری حکومت تاجیکستان حالا هم به عقل هستن، با آنها یکون چی فهماندن و گفتن یکون فایده ندارد، بهترش خط میشینیم به یکون سوال پاسخ نمیدیم، عقلشون حالا هم نرسیده است.
تشکر. ببینید لقمان بایماتوف گفتن که طرف یعنی مردم تاجیکستان برای حقشون تلاش نمیکنن یا آگاه نیستن، ولی رادیو آزادی این حادثه ها را همیشه پیگیری میکرد و ما میدیدیم که مردم تلاش میکردن برای قطعه های زمینشون و چارواهاشون، اما از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان بازداشت میشدن، حتی از روسیه آورده استرداد و محبس کرده میشدن. به این نکته شما چی میگویید؟
اگر سوال با من باشد شاید به همین حادثه ها
مرحمت. بله بله به شما. بله بله
انگوشمار هستن، من فکر میکنم همین 1/5 من هم همون حادثه ها را جواب گو میشود. برای که واکنش ها به حکومت ها تاثیر رسانند، این واکنش ها باید عمومی باشند. من همین عمومی در اهالی تاجیکستان نیست که اگر مسئله از طرف جامعه شهروندی حل کرده شد، اگر چنین اوموی برآمد کردن، اوموی دیمه
تشکر
کردن.
حالا همراه یک پرسش سری راهی همکاران ما را در دوشنبه میبینیم که از مردم پرسیدن از بحث مرزی یعنی تاجیکستان و قرقیزستان چی خبر دارند و چی انتظارات از حل مشکل مرزی دارند. این را میبینیم با هم و باز پس میگردیم. مرحمت.
اشکارو این گفته نشده است و حکومت تاجیکستان در یکم نشریات یا در یکم مقاله چوب نکرده است سوالو که مثلا همین حجت گذاری چگونه شده است و اما حکومت قرقیزستان اشکار کرد و گفتند که مثلا 50-50 این تقسیمات شده است، اما تا حال مقام تاجیکستان نگفته است که در کدام مثلا 100 جرایم دارد این کار رو.
این قرقیزستان تاجیکستان رفت آمد شده که باشد بهترین کار کنید، ما طرفداری همین دوستی و
دیگه
جنگ و جنجال نشود، فقط خوب شود، آبادی شود، ما طرفداری همینه.
این خیلی چیزها را ما نمیدونیم، همه آدمای بالا باید حل کنند این مسئله را، همه آدمای بالا باید حل کنند. ما در این باره یکون معلومات نمیدونیم، یکون چیز گفتن هم نمیتونیم،
معلومات ندارمون ده که پیشنهادی نمیدونیم.
های هوی شوا مرزا با رفت آمد شوا شاید که با بعضی چیزا ارزان تر شوا دا ای سببی که ای طرف او طرف برا و ای او طرف ایست بیا بعضی چیزا ارزان تر میشه امی مروننده یان امی چی محکم شیدگی سرحد خرقستان امی با مشاهده میرسه که سوزشواری گاز و بنزین کم تر قیمت ها شد امی با نظر میرسه خیلی شاید که امی ارزان تر شد متخصیص ها هسته و امی مثال کاری خیچون امی دانان شاید که با فایده ایده طرف باشده هم اساسش سوخ شود تمام
نه معلومه ندارم اگر چی نقص شده باشد دستی میان دو کشور شده باشد ما هم خرسان میشویم ما هم طرفداری صلح هم بگذار همون هر دو طرف همسایه ها با هم صلح کنند با هم دستی کنند رفت آمد کنند ما میدانیم که در نزدیکی مرز ما دورتر اما آنها یکی در مرز نزدیک است میخوایم آنها آرامتر باشند آرام زندگی کنند
خب با هم دیدیم جناب لقمان بایمتوف نظر شما به حرفای ساکنان چی است؟ شما چی میگوید؟
البته آگاهی جامعه اگر اجتماعی باشد مردمی تر باشد فعالتر باشد این بر نفع همه جامعه و بر نفع دولت خواهد شد البته گروه های هستند افراد هستند ولی توجه بفرمایید زمانی که مردم خصوص اهل فرهنگ، اهل ادب، اهل دانش، اهل هنر در برابر آن چیزی که در جامعه خودش میگذرد ساکت ورزد این خیلی خیلی خطر دارد برای پیشرفت جامعه اگر مردم همیشه با هم باشد در شنیدن افکار اندیشه های یک دیگر تحمل پذیر باشد مشکلات پیش آمده را دست جمعی اگر حل بکنن همچنین مشکلات پیش نخواهد آمد اما برای رسیدن به همچنین جامعه
تشکر.
خیلی فرصت لازم است
با فکر من نمیدونم در کدام منطقه این ثبت شده است در کدام شهر مثال بهتر و خوبتر میبود که از همان اهالی دهات
در پایتخت در شهر دوشنبه با ساکنان شهر دوشنبه صحبت شده بله
با ساکنان شهر دوشنبه با فکرم اونقدر هم اونقدر دقت جواب کننده هم نیست از سوالی چند نفر ما فهمیدیم که از جوابشون که این را بلو بودگی ها حل میکنن ما یکون چی نمیدونیم ما یکون سخن هم گفته نمیتونیم دیگر رو در باره صلح گپ میزنن در باره ایدان نشدن گپ میزنن تصورت اونها فقط در همین است که ما برای کدام قطعه سالوی پیش جنگ کرده بودیم ولی خوبتر و بیشتر میشد که چنین نظر سنجی محض در همان منطقه از همان اهالی که شاید قسم خانه‌اش حوالی تقسیم کرده میشد گرفته میشد من چنین فکر میکنم اهالی تاجیکستان تیار نیست با چنین سوالها از صدق دل جواب دهد من همینو میگم
تشکر من یک نکته برایتون باید گویم که اونجا اجازت نمیدن که خبرنگاری ما روان آزاد با ساکنان اونجا صحبت کنن و حتی ساکنان اسفره و این منطقه های مرزی با قرغیزستان هم راضی نمیشن که با ما صحبت کنن تشکر زیاد و سوال بعدمون یعنی بر اساس وعده های رهبران قرغیزستان ممکن است سال آینده طرح تعیین و علامت گذاری مرز امضا و ممکن است برای تصویب به پارلمان های هر دو کشور پیشنهاد شود شما چی فکر میکنید سند مذکور به آسانی میگذرد در هر دو پارلمان یا نه لقمان بایمتوف انتظارات شما چی است مرحمت
اگر با عنوان یک مورخ اگر حرف بزنم اظهار نظر بکنم این است که ما در حل و فصل این موضوع در حالت شتاب زدگی قرار داریم بار دیگر تکرار میکنم اطلاعات جامعه راجع به این مشکلات ما نداریم علامت گذاری هایی که امروز انجام میدهد به خاطر آرامش جامعه به خاطر آرامش ملت یا خواسته های حکومت باز در آینده فضای جدیدی برای ایجاد مناقشه جدید باز خواهد کرد بنابر همین پیشنهاد من این است که همون گونه که تجربات گفتم کشورهای اسکاندیناوی کردن علامتگذاری یا اقدام به علامتگذاری مردها را به تأخیر بیاندازند چون این خطر دارد این کار را نباید کرد به خاطر این که مثلا فقط به خاطر آرامش یا به خاطر خواسته های بعضی از این سازمان های بین المللی با تکیه به اون اصولی که هنوز مشخص نیست که این چه اصول است، بهترین راه، بهترین اقدام اون است که ما باید از این اقدام دست بگیریم.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به عنوان یک حقوق شناس به این مسئله چه است؟
از طرف پارلمان تاجیکستان به یگان ردیا، به یگان تغییرات و ایلوه، به یگان واکنش منفی از طرف دپوتات ها قبول کرده می شود. در این یگان شبه نیست. پارلمان و طرف افتماتیکی است و نهاد مستقل نیست. ولی از طرف پارلمان قرقیزستان شاید بحثو در پارلمان پیدا شود و برای چونکه برای بهای خول سیاسی گرفتن یگان فرکسیا، یگان پارتیا، آنها حتما ان همین گذشت 50% رو چون باختی رژیم و باختی دولتداری همین پرزیدنت حاضر شمرده با تکیه به همین میخواهند که یک ولی سیاسی گیرند. برای همین از اون طرف ممکن با مشکلی قبول کرده شود با تغییر ایلوه ها و اگر چونین هم شود این باز یک بار دیگر جلسه کردن و وخوردن و از نو شرطنامه و سازشنامه رو تغییر دادن است که باز وقت رو کشول میدیم.
بله تشکر. و حالا با یک سوال نوبتی میگذاریم، ولی به نظر شما کدام عامل ها دو طرف را وادار کردند که بعد جنگ و مناقشه های با تکرار و اختلافات نظری زیاد که سالهای دراز ادامه داشت دو طرف در مدت کوتاه به موافقه برسند؟ تقریبا در دو سال که برای حل این مسئله وقت زیاد نیست. محترم لقمان بایماتف، شما چی میگوید به این سال؟
یک اشاره کوتاه راجع به این کردم. من فکر میکنم که عامل این تأثیر خواسته ها یا نقشه های شاست بر این که هر چه زودتر این موضوع حل و فصل شود شاید خیلی تاثیرگذار باشد، ولی تا چه اندازه باید که در این موضوع باید تحقیق انجام بشود. این شاید تعیین کننده ترین.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟ تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به این مسئله چی است؟
سخنوری اکوی لقمان و ایلوه میکنم که از طرفی تاجیکستان یکی از سبب بایش این انتخال قدرت میباشد، چون که با سیاست مداری کم تجربه و خود امومالی گذاشتن چونین مسئله مهم خیلی هم وزنین میرافت و برای روشن کردن راهی او حیاتی او در سیاست بین المللی من این مسئله هرچی تیستر با گذشتی چقدر منطقه تاجیکستان مسئله حل و فصل کرده شده است. این یکی از اساسی ترین مسئله ها از طرف تاجیکستان است. با چی سبب تیست مسئله دیده برامده شد و یکان وکنیش اظهارات و اهالی تاجیکستان داده نمیتونید. من همین است.
سوال آخرین ما، فکر میکنید که بعد امضای سازشنامه درباره تعیین و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان همه چیز به آرامی حل و فصل میشود و یا شاهدی کشمکش های خواهیم بود؟ فقط خواهش میکنم فقط کوتاه، وقت ما اندکی محدودتر است. جناب لقمان بایماتف، مرحمت نظر شما.
سعی میکنم که خیلی کوتاه پاسخ بودم. حتی اگر پارلمان رو رضایت بدهد، حتی این موضوع این مسئله از طرف رئیس جمهور مثلا تایید بشد، من فکر نمی کنم که مسئله حل میشد. برعکس مثلا موضوعات جدید برای سرزدن مناقشه جدید ایجاد می شود.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما چی است؟ مرحبا.
مناقشه ها از مناقشه های بین شهروندان عادی سر می زند، بنابر سبب موافقه نامدن تقسیمی رسورس های آبی و موافقه نامدن چراگاه ها در استفاده بردن راه ها و غیره، من فکر میکنم البته این باوجود میآید و با نزدیکی چونی میشه.
چرا نظری هر دوی شما خیلی منفی است و همیشه فکر میکنید که گویا مسئله ها اصلا راه حل خودش نمیآمد؟ چرا لقمان بایماتف؟
فکر میکنم هر کاری که با شتاب زدگی انجام میشود باید نتیجهش رو نگران شد. نتیجه هر کاری شتاب کرده چه در سیاست چه در اقتصاد، بخصوص در تعیین قسمت یا تقدیر آیندگان ما، خیلی باز میگه خیلی خطرناک است. بنابر همین دیدی من کاملا منفی است.
جمشید یاروف شما چی میگوید مرحبا؟
نمیدونم که من همین خیلی میبینم و خیلی من هم خیلی میبینم که یکون روحی با خوبی حل کردنی و گفتی رسو اکنچاتی نه حل کردنی همین مسئله نیست و برای که اکنچاتی نه قطعی حل کردن شما در اینجا عذیت از طرف ها باید یا عذیت اقتصادی باید باشد چندین مراتبه و همچنین عذیت سیلوه قوار فقط در اون مورد همه مسئله کلن یک طرفه و یک عمره حل کرده میشه.
تشکر زیاد به هر دوی شما و در همین جا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتوف و حقوق شناس جمشید یاروف بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهی تا دیدار در برنامه های دیگر.
دایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم تو سرمستم نا آشنایم بودی لیک آشنایت بودم من بی خبر چی دانم در قصه هایت احساس بیقراری یک دو نفس نبوده دل بستم از شدیدم عشقت حوض نبوده احساس بیقراری یک دو نفس نبوده آرام صدایم کردی بردی ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم انتظارم باشی در جاده محبت عمری کنارم باشی با قلبی من دمسازی با چشمی تو همرازم خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم با قلبی من دمسازی با چشمی تو همرازم خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنونده ارجمند طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جای دامادش که سفیر کشور در ترکیه بود، کسی دیگری را در این مقام تعیین کرده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری روز 4 انور با نشر یک بیانیه رسمی گفت با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، امامی صادق اشوربایزاده سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در ترکیه تعیین گردید. صادق امامی که معاون وزیر امور خارجه بود، اکنون اشرف جان گلوف را عوض می‌کند که 4 سال پیش سفیر در ترکیه تعیین شد. ماموریت اشرف جان گلوف در مقام سفیر ماه اوگست سال 2024 به انجام رسید. اشرف جان گلوف شوهر پروین رحمان، یکی از دختران امام علی رحمان است. چند پیش گروهی از خبرنگاران تاجیکی مقیم خارج و یک مرکز تحقیقاتی با نشر گزارش گفتند که در دبی به نام یکی از فرزندان اشرف جان گلوف خانه با حشمت ثبت شده است که ارزش آن بیشتر از $1,000,000 است. جان کیربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت کشورش روزهای نزدیک برای اوکراین کمک‌های اضافی امنیتی اختصاص می‌دهد. او در این باره روز 3 انور در یک نشستی خبری سخن گفت ولی جزئیات نداد. اعلان کمک‌های نو بر علاوه 5.9 میلیارد دلار است که حکومت جو بایدن برای دستگیری ارتش و بودجه اوکراین هفته گذشته خبر داد. کمک‌های نو در حالی است که این نگرانی‌ها وجود دارد که بعد به کرسی رئیس جمهور نشستن دونالد ترامپ در آخر همین ماه ممکن است او کمک های نظامی و ارسال اسلحه به اوکراین را بسیار کم و یا قطع کند تا حکومت کیف را مجبور سازد که برای قطع جنگ با روسیه سری میز مذاکرات بنشیند. و مقامات روسیه گفتند که سال 2024 تنها از شهر مسکو تقریبا 20,000 خارجی و بخصوص مهاجران تاجیک و ازبک و قرغیز را بیرون کردند. خبرگزاری دولتی تاس روز 3 انور از قول مقامات رسمی نوشت که سال 2024 با امر دادگاه ها 18,000 مهاجر را از مسکو اخراج کردند که 6,000 نفر بیشتر از سال 2023 است. در خبر آمده است که اکثریت مهاجران از قلمرو پایتخت روسیه رانده شده شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان می باشند. بر اساس قانون این افراد اکنون حق ندارند تا چند سال دیگر به روسیه برگردند. بعد حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار شهر مسکو و در ماه مارس که مقامات روسیه اساساً شهروندان تاجیکستان را به انجام آن گمان بر می‌دانند، اخراج مهاجران از آن کشور بسیار زیاد شد. در این حمله بیشتر از 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در روسیه بیشتر از 1,000,000 نفر از شهروندان تاجیکستان کارو اقامت می کنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 4 انور با صدور یک فرمان یکی از دادرسای شهر دوشنبه را برای بی‌آبرو کردن نام سودیا از مقامش برکنار کرده است. در فرمانی که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 4 انور نشر کرد، آمده است که میرزا آدینه‌زاده دادرس دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی در دوشنبه بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیا را پست می‌زند، از مقامش برکنار کرده شود. معلوم نیست که میرزا آدینه‌زاده با چه کار یا رفتار شأن و اعتبار دادرس را در تاجیکستان پست زده باشد، اما در گذشته بعد این گونه فرمان های رئیس جمهور دادرس ها را برای رشوه‌خواری به دادگاه کشیده و جزا دادند. در 10 سال گذشته به قول رئیس جمهور تاجیکستان در کشور نسبت به 107 نفر از جمله 45 دادرس پرونده های جنایی آغاز کرده، آنها را به جوابگری کشیده و به زندان انداختند. بسیاری از این جنایت های آنان رشوه‌خواری، قلابی، فرارفتن از وکالت ها و اعلان حکم های ناعادلانه بوده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانی اش را می دانید ozodi.org. در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام با نام رادیو ازادی صفحه داریم. با ما بمانید.
سلام، خبرهای رادیو ازادی رو من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو ازادی
هوا بی نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
والدان یک جوان در ناحیه ظفرآباد ولایت سغد از شکنجه فرزندشان در اداره میلیسه شکایت دارند. نوروز نورزاده با اتهام سرکشی از خدمت حربی دستگیر شده است. پدر و مادرش دعوا دارند که ماموران شعبه کارهای داخلی در ناحیه ظفرآباد او را یک شب عذاب دادند. مقامات گفتند قضیه را تحقیق دارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نور کریموف، پدر نوروز نورزاده، روز 31 دکبر برای آزادی گفت پسرش 8 دکبر و بعد بازگشت از روسیه در گذرگاه دادگاه فاتح آباد آیبک بازداشت شد. به گفته کریما فرزندش را به شعبه کارهای داخلی ناحیه ظفرآباد فرستادند و آنجا یک شب لتکوبش کردند. شرح رسمی مقامات فعلا دسترس نیست. نور کریم افسود
یو همو عدل کپی جای شما وای با آیبک با خو داخلی نه خوجان و خوجان و ظفرآباد بردن شده ظفرآباد بردن چه وقت ما خبر نداری گفتن تا شهر لتکوب کردن شب شهر لتکوب کردن شدن آب گفتن آب نداره تکش به آب زده من همه خیلی عذاب بکنه بچه را دادم های گناه گرن گناه نداره نخواه بچه من آخواه ارمی اومدن اگر خدمت کنی نمی خواست اگر باید نمی اومد
معرفت قربان و مادر نوروز نورزاده به نقل از پسرش گفت
من هم دیده بودم اش رفتم مخی گری گریف که آچه بسیار لطکوبم کردم شب پیدنم رو فوتبال بارین این طرف این طرف این طرف بارین یکتش این طرف میزندم بایش با این طرف این طرف میزند.
رادیوی آزادی برای گرفتن نظر مقامات به دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کرد. نمایندگان این نهاد گفتند مسئله را آموخته سپس شرح میدهند. در همین حال یک نماینده وزارت کارهای داخلی با شرط فاش نشدن نام گفت بعضی از والدان میخواهند با دعوای شکنجه پسرشان را از جوابگاری آزاد کنند. دادستانی ناحیه ظفرآباد نسبت به نوروز نورزاده جوانی که نزدیکانش ادعا دارند شکنجه شده است با اتهام سرکشی از خدمت پرونده باز کرده است. کدکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام جریمه یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. نوروز نورزاده 22 ساله را در بازداشتگاه شهر استرفشت نگاه می‌دارند. وکیل مدافع نوروز نورزاده به دادستانی ولایت سغد مراجعه کرده است تا رفتار ماموران میلیسه ناحیه ظفرآباد را تحقیق کنند. دلفروز صمد و وکیل مدافع از ائتلاف سازمان‌های اجتماعی ضد شکنجه بر رادیوی آزادی گفت
مراجعات ها پیشنهاد شده بودن سنه 17 دکبر و 23 دکبر. نورزاده شکایت دارد با امین جنبیدنی جوغ و از جانبی من هم همچین مایدگر درخواست پیشنهاد کرده شد که از معاینه طبی وابسته به شکایت هایی که دارد گزارانده شود تا امروز ما انتظار جوابی گزاراندن اکسپرتیزی طبی می باشیم.
والدان نوروز نورزاده می گویند اون نیت فرار از ارتش را نداشت. نور کریموف پدر نوروز به رادیوی آزادی گفت از ناچاری پسرش را برای کار به روسیه فرستاد.
همه خود من بردن تا شب شنوندم و این کما گفته بود من شنوند. بچه تی افته بیار من گفتم اون بچه هم رفت هست نیست هایی کنم. اگر می گفتم اینجا گوه کردم گفتم نماشه اینجا رفته که نیست هیجاب میگن گجا بچه تا روز کرده گیست افته بیار. خب من از گجا با ما خودم مصفید آخیم. خز دنیا بودیم کردید در دری خانه آمده یه تو باورم کنیم 20,000 کردید گرفتیم. ما همین طول برست خود کردیم زمین با قضاشتن بودیم 4 ساله زمین همون یکم میده آب نیست زمین و پال نیست نلاغ با قضاشتیم زمین با قضاشتیم شرایطی های زندگی من پس شدم من بروشتم بچه را من رایی کردم رایم دوستم پر کنند و آن هم قضای را شد کنند بیاد بخواد بیاد شوز ارمی خزمان میکنند میرد وای کس کردگیش نیست از ارمی
نور کریموف افسود پسر دیگرش خدمت کرده است و حالا طلبش این است که فرزند دویمش را از بازداشتگاه رها کرده به ارتش فرستند. شکایت ها از شکنجه در تاجیکستان سالهای گذشته نیز ثبت شده است. در بعضی موارد کارمندان نیادهای قدرتی برای شکنجه جزا میگیرند اما در حالت های دیگر کسی مجازات نمی شود. تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. سازمان ملل متحد در گذشته گفته است که در تاجیکستان ماموران انتظامی برای گرفتن اعتراف بازداشت شدگان را شکنجه میکنند و دادگاه ها نیز این اعتراف را به انابت میگیرند که مخالف به قانون های خود کشور و عهدنامه های بین المللی است. مقامات تاجیکستان آن را خود اقراری مینامند هرچند مرگ مرموز بعضی از بازداشت شده ها گفته های مقامات را زیر سوال میبرد.
جانم در اویخ با روزگاران جویست نالا نا پای داره با پای دارم
با آنکه بعد 10 روز نشر خبر رسمی بازداشت گمانبران کشتارهای پیهان در شهر کنیبودام از سوی دادستانی کل جزئیات داده نمی شود، منبع های رادیوی آزادی از این نهاد معلوماتی نو دادند. در آن معلومات نامه گفته می شود که در اعمال برخی از گمانبران همچنین 4 عیب دیگر سنجیده می شود و طبق آن پرونده جنایتی باز شده است. در حالی که موقع خودی بازداشت شدگان و وکیل مدافع و پیوندانش به این عیب نامه ها معلوم نیست، ولی گفته می شود که قبلا نیز با چنین جرم آنها زندانی شدند. من فرزان محمدی در این باره تفصیلات بیشتر می دهم.
نهاد تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان نسبت یک بازداشت شده کشتارهای پیهم در شهر کنیبادام از روی 3 ماده و نسبت 2 نفر دیگرش از روی 1 ماده بر علاوه ماده کشتار پرونده جنایتی ضم کرده است. در این باره یک منبع معتمد از دادستانی ولایت سوخت به رادیو آزادی معلومات داد. منبع افسود در یک وقت نسبت صالح جان خدای بردی برای قبلا صادر نمودن جنایت های اوباشی، قلدابی و تجاوز به ناموس پرونده جنایتی آغاز گردیده است. اینچنین نسبت احجان تختایف و منوچهر عادلیف برای قبلا صادر کردن جنایت تجاوز به ناموس پرونده جنایتی کشاده شده تفتیشات ادامه دارد. این عیبنامه ها نسبت بازداشت شدگان در حال است که صالح جان خدای بردیف قبلا با ماده های رسانیدن ضرر میانه به سلامتی و علاقه جنسی و دیگر حرکت دارای خصوصیت شهوانی با شخصی که هنوز به سن 16 سالگی نرسیده است گناهکار شده و با حکم دادگاه محکوم به زندان شده است. اینچنین احجان تختایف و منوچهر عادلیف نیز قبلا با جرم علاقه جنسی و دیگر حرکت دارای خصوصیت شهوانی با شخصی که هنوز به سن 16 سالگی نرسیده است عیبدار دانسته شده طبق حکم دادرس حبس گردیدند. دادستانی کل تاجیکستان روز 21 دکبر خبر داد که در پیوند به کشتارهای پیهم در شهر کنیبادام که اهالی را در حالت ترس و نگرانی قرار داده بود 4 کس دستگیر شده است. از زمان نشر خبر رسمی تا حال جزئیات دیگر آیدی موجودیت دلیل‌های شایعی و یا مخصوصاً به کدام کشتارها گمانبر شدنی آنها چاپ نشده است. در این اسنا همصحبت من از دادستانی ولایت سوخت گفت در رفت تفتیشات پیشکی معلوم گردید که صالح جان خدای بردیف، احجان تختایف، منوچهر عادلیف و بختیار روشنوف برای کشتار اعضای آیله های نعمتوف ها، شاکیروف ها، مجیدوف ها و دیگران با دلیل های رد نشونده نشان دادند. درستی این حرفا را فعلا از زبان خود بازداشت شدگان و وکیلان مدافعشان گرفتن ناممکن است، ولی قبلا برخی از پیوندانشان در صحبت ویدیویی به رادیو آزادی برعکس آن را گفته بودند. رادیو آزادی با مکتوب رسمی به دادستانی کل آید این موضوع مراجعه کرده است و با دریافت پاسخ آن را نشر خواهیم کرد. به حساب رسانه ها از ماه مارس تا دکبر امسال در شهر کنیبادام دست کم 7 کشتار اعضای آیله ها رخ داده است که در نتیجه بیشتر از 20 نفر کشته شدند. در هر یک این کشتارها از 2 بیشتر عضو یک آیله کشته شده است. تنها در یک ماه آخر در این منطقه ولایت سوخت دست کم 10 عضو 3 آیله در شرایط مرموز به هلاکت رسیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت خط انتقال گاز طبیعی به اروپا از طریق خط لوله که از اوکراین می گذرد شکست کلان برای ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رئیس جمهوری اوکراین روز 1 ژانویه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بیش از 25 سال قبل که پوتین به پرزیدنتی رسید، انتقال گاز طبیعی از طریق اوکراین به اروپا سالانه بیش از 130 میلیارد متر مربع برابر بود. وی در ادامه گفت این یکی از بزرگترین شکست های مسکو است. از آنجا که روسیه از بازار انرژی همچون سلاح استفاده می کند و می خواهد از شریکان خود باج بگیرد، یکی از سرفایده‌ترین و دسترس‌ترین بازارهای جغرافیای خود را از دست داده است. اظهارات زلنسکی در پیام بیان شد که شرکت گازپروم روسیه اعلان کرد به این سبب که اوکراین حاضر نیست قرارداد را با مسکو تمدید کند، انتقال گاز از طریق این خط لوله بس می شود. تمدید نشدن این قرارداد به معنای آن است نفتی اوکراین از حق ترانزیتی خود که سالانه 800 میلیون دلار است چشم پوشی میکند. روسیه نیز سالانه 5 میلیارد دلار ضرر خواهد دید. رئیس جمهوری اوکراین همزمان اظهار امید کرده است که امریکا صادرات گاز خود را به اروپا افزایش دهد. ولادیمیر زلنسکی گفت اگر هر شریکی واقعی اروپا گاز بیشتری به بازار ارائه کند، وابستگی اروپا به گاز روسیه نیز زودتر به پایان خواهد رسید. کیف پیش از این بارها اعلان کرده بود که قرارداد را با روسیه تمدید نخواهد کرد و از این رو انتظار می رفت که انتقال گاز روسیه به اروپا از راه اوکراین قطع می شود. از آنجا که بسیاری از کشورهای اروپایی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین تلاش کردند که وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهند، به نظر نمی رسد که این تصمیم کیف پیامدهای فوری برای اروپا داشته باشد. سلواکیا، مجارستان و آستریا، مشتریانی اساسی گاز روسیه در اروپا، علکی از منبعهای دیگر گاز مورد نیاز خود را تامین کردند. برای همین بعضی از تحلیلگران گفتند قطع گاز از طریق اوکراین و بازار اروپا تأثیر زیادی ندارد. صادرات گاز به اروپا از دوران اتحاد شوروی آغاز و در دهه‌های اخیر افزایش یافت. قبل از آغاز حمله نظامی به اوکراین، حدود 25% از گاز مورد نیاز اروپا را روسیه تامین می‌کرد. اما اکنون سهم روسیه در تامین گاز مورد نیاز اروپا در مقایسه با آمریکا، قطر و نروژ به شدت کاهش یافته است. آخرین قرارداد بین مسکو و کیو برای انتقال گاز از این مسیر 5 سال پیش تمدید شد و آخرین روز آن 31 دکمبر سال 2024 بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بحث طولانی یک ساکنی ناحیه فرخور با حکومت محلی مشکل تقسیم زمین را در منطقه برملو کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. محکمبای صوفیف که به گفتش در جنگ داخلی تاجیکستان از طرف حکومت رمزیده و یک پویش را از دست داد، مقامات را به بی‌اعتنایی تنقید کرد و ای گفت 13 سال باز برای گرفتن یک پارچه زمین دو تاز دارد، اما به جز امکان شد اجرا میکنیم چیزی دیگری نشونید. حالا اجاره نشین است و از آن میترسد که روزی به سرپناه و در کوچه خواهد ماند. 6 فرزند نابالغ دارد. رئیس حکومت ناحیه فرخار میگوید آنها آماده اند که به محکمه صوفیوف زمین دهند، ولی شرط و طلب او مناسب نیست.
اصول هر روز یوراشیم از هر روز چون هم بیشتر یک نکرد یک سال بود همین رئیس های ناحیه را مراجعه کردیم که ممسر این وقتی جنگ را زمین جنگ را شرانده پروندن،
شکایت کرد محکمه صوفیوف. این ساکن ناحیه فرخار برای اثبات گفته‌هایش مدال شرکت در عملیات جنگی را نشان داد. درگیری که 5 سال ادامه کرده 150 هزار کشته بر جای گذاشت و به اقتصاد جمهوری بیش از 10 میلیارد دلار زیان رساند.
فهمید کشور چند روز رئیس مرا وزاره مدافعه این رئیس میشه همین رو همی جون کنی برای حکمت رو از سمیتینه نمیشه میکرد کارش اوازدن برو
به نقلش ادامه داد او. در حکومت ناحیه فرخور مراجعت محکمبوی صوفیف را تصدیق کردند. ظریف نظری رئیس ناحیه گفت او از منطقه زمین میخواهد که دیگر در آن محله جای خالی نمانده است.
پیش مکتب ما زمین ندارم که کم دورتر گویم نمیگویم. 2-3 مرتبه من ارکیتکتور ناحیه در همینجا کمیته زمین اشتراک دارن، ما پیشنهاد کردگی به آدم
افزود ظریف نظری. محکمبوی صوفیف این نکته را رد نمی کند، ولی می گوید زمین پیشنهادی در منطقه اولیمتای است و روعایش دشوار می گردد.
همه قبول اولیمتای از من می زم گفتم ما اولیمتای خیلی می رم. من 64 را رفتم 64 سال را فرخوز این را کردم خمسای بام شدیم بامش به رفیدون مساجی سزانوی هم روزو همسای جنگ حکمت را تردوی کرد. خب چرا ما رفتن بهشون گفتم ما خونه کنم بهشون خیلی اون نرانی نکنی دیگر نیست.
گفت او و افزود برای نجات خود و فرزندانش تا آخر از مراجعت دست نخواهد کشید. تقسیم زمین در منطقه های تاجیکستان چند سال باز به یک موضوع داغ و بحثی تبدیل یافته است. یک تحقیق رادیو آزادی در سال 2020 نشان داده بود که شماره از ساکنان با راه‌های شبه‌آور و آسان در ناحیه رودکی کنار شهر دوشنبه صاحب قطعه زمین شدند. بعضی از آنها به رئیس آن وقته ناحیه نزدیکی داشتند. ایده دیگر از ساکنان از غیرقانونی گرفته شدن زمین‌هایشان و رشوه‌ستانی در این ساحه نیز نگرانی می‌کنند.
چرا صادر جبروف رئیس جمهوری قرغزستان همسایه دو بار درباره تقسیم مرز اظهارات می دهد ولی پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان سکوت می ورزد؟ این بیانگری چی است؟ پریزیدنت قرغزستان گفت مشکل مرز حل شده است، فقط امضای سندها مانده است، ولی از این بیشتر چیزی نگفت. منطقه های بحث برانگیز مرز با کدام طرف تعلق داشت؟ تقسیم به گفته صادر جبروف 50-50 یا برابر منطقه های بحث برانگیز برای اهالی مردم این محل ها چه حالتی را پیش می آورد؟ همین موضوع برنامه گپ آزاد است و مهمانان برنامه ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتوف و حقوق شناس جمشید یاروف هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر بینندگان گرامی که با ما هستید. و سوال نخستین را با شما محترم لقمان بایماتوف شروع میکنیم. صادر جبروف گفت که منطقه های بحث برانگیز برابر یعنی 50-50 تقسیم شدند. این چه معنی دارد؟ یعنی مشکل مرز دو کشور 100% حل شده است؟ مرحمت.
تشکر به سوال. اجازه بدهید من این سوالی که شما مطرح کردید از دید علم تاریخ و فلسفی آن پاس بگویم، چون بررسی این اصول شما ترکیت ورزیدید که 50-50 است، بررسی این موضوع نشان میدهد که همچنین اصول برای حل فصل مسائل پیش آمده مناقشه های مرزی تقریبا در علم تاریخ نگاری و سیاست شناسی موجود نبوده است. سوال این است که این اصول بوده یا نبوده. به نظر می نماید که این اصول جدیدی است که از طرف برخی از نظریه پردازان معاصر چین مطرح شده که بیشتر به فعالیت سازمان شانگهای وابسته است که جدیداً وارد به اصطلاح علوم سیاست شناسی امروز وارد شده است. همون گونه که شما توجه فرمودید در گزارش دو طرف، بخصوص حتی در گزارش خود همون پریزیدنت قرغزستان، ماهیت و معنی اصول 50-50 مشخص نیست. حتی منقدان این نظریه که در این خصوص نوشته آن بر اینن که این اصول و این میار هنوز به کامل عمل کرد ندارد. آنچه که در علم امروز آشکار است، این اصول بیشتر در مسائل مربوط به اقتصاد کاربرد دارد. مقالات علمی که از طرف نظریه پردازان چینی مطرح کردن معنی و ماهیت همین چیز، معیارهای آن و میکانیزم عملکرد اون معلوم نیست. بنابر همین چون معلوم نیست، ما نمیتونیم اقدام به انجام هر نوع عمل جهت تعیین کردن مرز اقدام نماییم. من فکر میکنم این شتاب زدگی
بله
در شرایط امروز خیلی خیلی خطر دارد.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما چی است به این مسئله؟ مرحمه. یعنی مشکل تقسیم مرز تاجیکستان و قرغزستان حل شده است، به نظر شما چی است؟ بله.
نه، این یک همین به نظر میرسد که با بستنی این سوزش نما یا 50/50 تقسیم کرده می شود مسئله حل شده است. من شخصا چون این عقیده دارم، فکر دارم که نه، این اولی باز یک مرحله نوی مناقشه های چی دیپلماتی و بین سرحدی و دیگر آورده می رسوند. در رسانه ها، در براتی نماینده های رسمی نه قرقیزستان نه تاجیکستان مشخص گفتن شده است که همین 50/50 چی معنی دارد. مثلا مسئله انکلاوی اوزیرا، انکلاوی مثلا وروخ چی می شود، مسئله های رسورس های آبی و چراگاه ها چی می شود، مسئله خودی که یکی از مسئله مهم قرقیزستان مثلا می گوید که آنها بیشتر حقوق با صاحبی کردن تمام قوه های آبی دریای برا دارند و آنها حقشان بیشتر است. این چی می شود؟ ما یکون چیز انیق نمی دانیم و فقط بعد از امضای پرزیدنت، بعد از قبول همین سندها در پارلمنت هر دو کشور و امضای پرزیدنت ها بعد معین می شود. ولی من عموماً فکر می کنم که این حل مسئله آخری حل مسئله نیست و برعکس باز یک پرابلم های زیاد با وجود می آید.
ببینید با قبل صادر جبروف در این معامله اصول برابری و منفعت های دو جانب به نظر گرفته شده است. فکر میکنید این اصول رعایت شده است؟ محترم لقمان بایماتف مرحمت، نظر شما.
ببینید من میخواستم اون ادامه صحبتی که البته در رابطه با این موضوعی که مطرح کردید مربوط هست ادامه بدهم. یک مثال از تاریخ بیارم که این گونه مناقشه ها، این گونه مسائلی که پیش آمده است در موضوع مرز چندین کشور، ما تجربه بسیار خوب، انسانیت یا بشریت تجربه بسیار خوب از تاریخ دارد. مثلا یکی از این تجرباتی که بسیار معروف است اصول حل و فصل، اصول حل فصل از کشورهای اسکاندیناوی هستش که از سال 1814 تا سال 1905 و حتی بعد از اونم بیش از 250 سال این مناقشه ها وجود داشته. جالبترین این نتیجه این بحث این است که در طول بیش از 250 سال این مناقشه بدون هیچ یک از خونریزی حل و فصل یافته است. مهمترین حل و فصل شدن این موضوع در کشورهای اسکاندیناوی این است که از قدیم اینا تحمل پذیر بودند و هرگز اجازه نمی دادند که برای حل و فصل کردن این موضوع خونریزی از هر طرفی بشود. برای چی همچنین چه رخ داده؟ به خاطر این که بررسی های تمام دانشمندان آشکار نموده است که مردمان این منطقه، مردمان این کشورها از همون زمان، یعنی از قرن 19 همیشه گام به گام، قدم به قدم روی دموکراسی نمودن کشور خود، احترام گذاشتن عقاید، احترام گذاشتن حق حقوق کشورهای دیگر و ملت‌های دیگر در عمل اقدام می‌کردند و طرفداری از این افکار می‌کردند و خودشان هم از فعال‌ترین عاملان همین چیز بوده که این مورد بارها در حجت‌های سازمان ملل اشاره شده و تاکید شده است که هر کشورهایی که مشکلات همچنین مشکلات دارن از این تجربات ببرن. بنابر همین من میگویم که ما باید روی این تجربات خیلی متمرکز بشویم. بهترین راه، بهترین اصول که در تاریخ ثابت شده است همین چیز است. اگر این مشکلات
ببینید امام علی رحمان سال 2019، یعنی به این سال امام علی رحمان سال 2019 در وارخ با سارانبای جینبیکوف رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان واخورد و گفتن که مرز را به دروازه صلح تبدیل می دهیم. در آستانه این ملاقات در یک مناقشه بین ساکنان دو دهه واروخ و دهه اقصای قرغیزستان یک نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. فکر نمی کنید که وقت تقسیم عملی شروع شد و مردم فهمیدند که خانهشون در این طرف یا در آن طرف مرز میماند، احتمال مناقشه وجود دارد به نظر شما؟ جمشید یارف مرحمت.
البته خیلی که گفتم احتمال زیادی مناقشه و بحث وجود دارد، پیدا می شود. هم در اینجا مسئله های حقوقی پیدا می شود، هم مسئله های اموالی پیدا می شود، مسئله های بی‌خطری با وجود می آید، مسئله های به رسمیت در آوردن همین مرزها از طریق دیپلماتی با یک سازش رسیدن. برای که رمزی دو دولت معین کرده شود، از نو معین کرده شود، اول همین بنقشه‌گیری می گذارد، به رسمیت در آورده می شود، در خود دولت ها تصدیق خود رو قانونیش رو می گیرد و این رسمیت بعد به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی روانه کرده می شود. این خودش یک پروسسی طولانی هست، پروسسی پر از همون دموکراسی و بوروکراسی و دیگر و دیگر است. در اینجا باز مسئله های حقوقی پیدا می شود، یکی از مشکلی هایی که نو پیدا می شود. و وقتی که ما می گوییم که مسئله مرز حل شد، این فقط اولی پیدا شدن دیگر مشکلات ها برای شهروندان است. چی شهروندان تاجیکستان، چی شهروندان قرغیزستان، مسئله شهروندی اونها معین کرده باید کنند. شهروند یا در این منطقه با شهروندی همون کشور پیشینش زندگانی میکند یا اینکه شهروندیش رو علیش میکند. این علاقه خودش یک مشکلی به این حالت کلان زیاد، جمع کردن حجت و دیگر کردن حجت ها. مسئله انگولی، مسئله های باج دولتی، مسئله های ذخیره های طبیعی، مسئله های حقوقی که کفالت می دهد که به خطری شهروند دیگر کشور که تغییر منطقه شد رعایت کرده می شود. این آن بسیار پرابلم ها نو پیدا می شود و این آغازی پیدایش پرابلم ها
هست. بله بله بله، تشکر. جناب لقمان بای مطلب، به نظر شما در همین مسئله که ما مطرح کردیم چی است؟ یعنی امکان دارد که در این نوبتی که اینها می گویند ما مسئله مرزی رو کاملا به انجام رسوندیم و به پارلمان پیشنهاد میکنه، ولی هنوز هم میشود گفت که امکان مناقشه نارازگی ها پیش بیاین؟
ببینید، آن چیزی که ما امروز در بخش مرز داریم این نتیجه سیاست های قبلی بوده، یعنی از تاریخ میراث گذاشته. آن چیزی که از تاریخ میراث گذاشته نتوانستیم در طول بیش از 50 سال حل بکنیم، در ظرف مثلا 10 روز 15 روز نمی شود حل کرد. من بار دیگر تکرار میکنم، مشکلات مرزی که در میان کشورها، در چندین کشورهای اسکاندیناوی بود، بیش از 250 سال ادامه داشت. بنابر همین در آسیای مرکزی، در مثال قرغیزستان و تاجیکستان مشکلات بود و خواهد ماند. مسئله این است که ما آیا اقدام ما در کوتاه‌ترین مدت بدون اینکه آگاهی لازم از نتیجه سیاست ها داشته باشیم آیا درست است؟ همون گونه که آقای جمشید از نظر حقوق شناسی گفت، غیر ممکن است. یعنی ایجاد فضای جدید بر مناقشه های جدید بیشتر خواهد شد. به چی خاطر؟ به خاطر اینکه هیچ کدام طرف اطلاعات کامل جامع از اون میراث تاریخ ندارن. من مثال میارم که به عنوان یک مورخ، زمانی که در مسکو فعالیت علمی داشتم، چندین کرد در اینستیتوت کارتوگرافی شوروی سابق بودم. توجه بفرمایید من چی میگم. زمانی که من اونجا بودم، یک ارشیو دارن تمام کشورهای سابق شوروی، سال به سال نقشه های کارتوگرافی در بخش نقشه جغرافیای سیاسی، نقشه اقتصاد، نقشه هر چیزی که برای اتحاد شوروی لازم بود داشتند. توجه بفرمایید که سال به سال و مهمترین چیزی که در این نقشه شما پیدا میکنید، نقشه ها پیدا میکنید، این است که آنجا اشاره شده که همین مکان و کی متعلق، و این دقیقا حتی از اون قانون هایی که مثلا تغییر داده میشن بسیار بسیار مهم است. یعنی مسئولیتی که یک اینستیتوت ابرقدرت، کشور ابرقدرت همچنین کار انجام میدهد، این مدارک بسیار مهم است. بنابر همین باید این مورد را بسیار جدی باید گرفت. یه لحظه میخواستم در این خصوص یک چیز را اشاره بکنم. منظورم این است که آیا اونهایی که مسئولین حل و فصل همین مشکلات مرد دارن همین نقشه ها را سال به سال دارن، یا یگان نفر از محققین اینستیتوت تاریخ فرستادن که تا که مثلا کپی اینها را داشته باشن، در صورتی که وزارتخانه های دیگری سابق شوروی هم همچنین مدارک دارن؟ ما هرگز تا کنون اطلاعات جامعه را از وضع سیاسی یا نقشه های جغرافیایی سیاسی سابق شوروی حتی بعد از اون نداریم. بنابر همین حق
تشکر
دادن تعیین کردن مردها را الان ما نداریم. تشکر.
برای ایلوه گپای اکوی بین تاجیکستان تکیه در همین بحث با خریده های آخرین سال های بیستون میکنند. طرف قرقیزستان باشد با تکیه با خریده سال های 1958 و 59. البته که در اینجا فرصت 30 سال، بیشتر از 30 سال می شود و من همین خود گوناگونی رمز مرزی علاقه خوش یک مناقشه پیدا می شود، امکانیت دارد که پیدا شود. و دویمش این است که خود اهالی چون این تقسیماتی که خود به هیچ کس معلوم نیست در خریده هست، تبر تقسیم رو قبول میکنن یا که قبول نمیکنن و چی واکنش نشون میدن. و من فکر میکنم که محض همون خاراکتر سیستم دولتداری همون کشوری که شهروند است تاثیر میرساند. مثال من باوری کامل دارم که ناراضگی محض از طرفی شهروندان قرقیزستان با وجود میآید، چون که در آنها آزادی بیان، آزادی سخن بیشتر است و آنها می توانند که با اون امر و قرارهایی که حکومت خودشون که ناراضی هستند واکنش نشان دهند. واکنش از طرف اهالی تاجیکستان باوری 100% تقریبا یگان واکنش نمی شود. آرامانه چی قبولی که قراری کرد قبول می کنند. این مدرست است.
تشکر. ببینید، یک سوال دیگر به نظر شما، چرا بعد هر مذاکرات مقامات قرقیزستان درباره نتیجه صحبت ها و حاصل مذاکرات خبر میدن ولی مقامات تاجیکستان نه؟ ترس آنها از چی میتواند باشد؟ از آن که به منفعت مردم نیست یا چیز دیگر؟ جناب لقمان بایماتوف، نظر شما چی است در این مسئله؟
هر مردم، هر قوم، هر جامعه سزاوار اون میشود که خودش خواسته و خودش ساخته است. حکومت، دولت و مردم آینه یک دیگرند. اگر مردم جامعه آگاه باشد، هرگز اجازه ضایع شدن حق خود را به هیچ فردی نمیدهد و یا به هیچ کشوری نمیدهد. مشکلات اصلی جامعه تاجیکستان این است که مردم آگاه نیست. مردم معرفت معاشرت نه تنها با خود جامعه خودش، حتی معاشرت با خود دولت حکومت ندارد. سبب های این مشخصا زیاده.
ببینید چرا مردم تاجیک با خبر نیست؟ چرا؟ ببینید چرا مردم تاجیک مثلا اون طوری که شما میگوید خبر ندارد؟ به خاطر چی؟ یعنی مقامات تاجیکستان از اونو با اونا اطلاع نمیدن، اونا رو آگاه نمیکنن، چی است؟
و به خاطر اینکه مردم خودش باید حقش را طلب بکند. زمانی که حتی در آیین اسلام هست، یکی از حدیث‌های پیغمبر است که با ایمان شخصی که اول حق خودش را طلب بکند. این است که حتی در فلسفه تاریخ هست، از ارسطو شروع بکنه تا دیگر ماکیاولی، این چیز خیلی مهم است. مهمترین دستاوردهای کشورهای مثلا اسکاندیناوی اروپایی این است که در زندگیشان و سه چیز اونها تک 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 می کردند. اول آگاه بودند، آگاه مردم، جامعه که آگاه از معنویاتش بیشتر می شد، مردمی که آزاد است، آزاد است، قدم به قدم جامعهش روی مردم سالم می رود. دیگر از عامل بسیار مهم، هم مردم مسئولیت پذیر است در عمل کرد خود و هم حکومت یا دولت یا اونهایی که مسئول کشوردار هستند. همین چیز در پاکستان.
جمشید یاروف، نظر شما به همین سوال، به این حرفایی که لقمان بایماتوف گفتن چی است؟
با قرار استاد لقمان بایماتوف من 100% راضی هستم و ایلوه گفتنی هستم که اگر دولت در حقیقت با اهالی خود، با ملت خود هماهنگ باشد، دولت دموکراتیک باشد، میتواند در چند حالت ها رسانه‌ای نکند جزئیات شرطنامه ها را. مثال یکی از سبب ها آن میشود که تا اینکه فشاری داخلی، فشاری رسانه‌ای با رفت مذاکرات خلالدار نکند، اون خود در باره جزئیات همین شرطنامه، جزئیات رفت مذاکره با یگان کس سخن نمیرانند. ولی بیشتر در تاجیکستان ما من فکر میکنم اون است که حکومت یگان مسئولیت در نزد اهالی نمیحسابد و وقتی که ما میگیم که 50-50 بر نفع طرف ها حل شد، در همینجا یک سوال به میان میبیاد. طرف گفته کی را در نظر داریم؟ طرف همین الیت های هر دو دولت ها یا اینکه طرف این اهالی دولت ها، اهالی تاجیکستان و قرغیزستان؟ و نقطه آخران، برای چی با فکر من حکومت تاجیکستان یگان اطلاع نمیتید همیشه خاموش است؟ این سخنرانی 5 ساله پیش رئیس اگنتی خدمت دولتی جمعه دولت زاده با فکرم که گفته بود که اهالی تاجیکستان عقل شعورش حالا هم با اون درجه نرسیده است که با اونها ما یگان معلومات دهیم. یعنی که تاجیکستان، اهالی تاجیکستان در نظری مقامات قدرتی، در نظری حکومت تاجیکستان حالا هم به عقل هستن، با اونها یگان چی فهموندن و گفتن یگان فایده ندارد، بهترش خط میشینیم با یگان سوال پاسخ نمیدیم، عقلشون حالا هم نرسیده است.
تشکر. ببینید لقمان بایماتوف گفتن که طرف یعنی مردم تاجیکستان برای حقشون تلاش نمیکنن یا آگاه نیستن، ولی رادیو آزادی این حادثه ها را همیشه پیگیری میکرد و ما میدیدیم که مردم تلاش میکردن برای قطعه های زمینشون و چارواه هاشون، اما از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان بازداشت میشدن، حتی از روسیه آورده استرداد و محبس کرده میشدن. به این نکته شما چی میگویید؟
اگر سوال با من باشد شاید به همین حدیث ها
مرحمت. بله به شما. بله
انگوشت شمار هستن. من فکر میکنم همین یک پنجه من اما همون حدیث ها را جوابگو میشود. برای که واکنش ها به حکومت ها تاثیر رسانند، این واکنش ها باید اوموی باشند. من همین اوموی در اهالی تاجیکستان نیست که اگر مسئله از طرف جامعه شهروندی حل کرده شود. اگر چونین اوموی برآمد کردن، اوموی حمایت کردن.
حالا همراه یک پرسشی سری راهی همکاران ما را در دوشنبه می‌بینیم که از مردم پرسیدن از بحث مرزی یعنی تاجیکستان و قرغیزستان چی خبر دارند و چی انتظارات از حل مشکل مرزی دارند. این را می‌بینیم با هم و با پس می‌گردیم. مرحمت.
آشکارا این گفته نشده است و حکومت تاجیکستان در یگان نشریات یا در یگان مقاله چوب نکرده است که مثلا همین حجت گذاری چگونه شده است و اما حکومت قرغیزستان آشکار کرد و گفتند که مثلا 50-50 این تقسیمات شده است، اما تا حال حکومت تاجیکستان نگفته است که در کدام مثلا از حد جرایم دارد این کار را.
این قرغیزستان و تاجیکستان رفت و آمد شده اگه باشه بهترین کار کنید. ما طرفداری همین دوستی و
دیگه
جنگ و جنجال نشود، فقط خوب شود، آبادی شود. ما طرفداری همینه.
این خیلی چیزا را ما نمیدونیم، همین آدمای بالا باید حل کنن این مسئله را. همون آدمای بالا باید حل کنن. ما در این باره یگان معلومات نمیدونیم، یگان چیز گفتن هم نمیتونیم.
معلومات ندارم، اون نکی پیشنهادی نمیدونیم.
های هوی شوا مرزا با رفت آمد شوا شاید که با بعضی چیزا ارزان تر شوا ده ای سببی که ای طرف او طرف برا و ای او طرف ایست بیا بعضی چیزا ارزان تر میشه. امی مروننده یان امی چی محکم شدگی سرحد خرقستان امی با مشاهده میرسه که سوزشواری گاز و بنزین کم تر قیمت ها شد امی با نظر میرسه خیلی شاید که امی ارزان تر شد متخصیص ها هسته و امی سوال کاری خیچون امی دارن شاید که با فایده دی طرف باشده هم اساسش سوخ شود تمام.
نه معلومات ندارم اگر چی نقص شده باشد دستی میان دو کشور شده باشد ما هم خرسان میشویم ما هم طرفداری صلحیم بگذار همون هر دو طرف همسایه ها با هم سوخ کنند با هم دستی کنند رفت آمد کنند ما میدانیم که در نزدیکی مرز ما دورتر اما آنها یکی در مرز نزدیک است میخوایم آنها آرومتر باشند آروم زندگی کنند.
خب با هم دیدیم جناب لقمان بایمتوف نظر شما به حرفای ساکنان چی است؟ شما چی میگویید؟
البته آگاهی جامعه اگر اجتماعی باشد مردمی تر باشد فعالتر باشد این بر نفع همه جامعه و بر نفع دولت خواهد شد. البته گروه هایی هستند افراد هستند ولی توجه بفرمایید زمانی که مردم خصوص اهل فرهنگ، اهل ادب، اهل دانش، اهل هنر در برابر آنچه که در جامعه خودش میگذرد ساکت ورزد این خیلی خیلی خطر دارد برای پیشرفت جامعه. اگر مردم همیشه با هم باشد در شنیدن افکار اندیشه های یک دیگر تحمل پذیر باشد مشکلات پیش آمده را دست جمعی اگر حل بکنن همچنین مشکلات پیش نخواهد آمد. اما برای رسیدن به همچنین جامعه
تشکر.
خیلی فرصت لازم است.
با فکر من نمیدونم در کدام منطقه این ثبت شده است در کدام شهر مثال بهتر و خوبتر می بود که از همان اهالی دهات
در پایتخت در شهر دوشنبه با ساکنان شهر دوشنبه صحبت شده. بله.
با ساکنان شهر دوشنبه با فکرم اونقدر هم دقت جواب کننده هم نیست. از سوالی چند نفر ما فهمیدیم که از جوابشون که این را بالو بودگی ها حل میکنن ما یکون چی نمیدونیم ما یکون سخن هم گفته نمیتونیم. دیگر را در باره سلح گب میزنن در باره ایدان نشدن گب میزنن تصوراتی اونها فقط در همین است که ما برای کدام قطعه سالوی پیش جنگ کرده بودیم ولی خوبتر و بیشتر میشود که چونی نظر تنجی محض در همون منطقه از همون اهالی که شاید قسمی خونهش حالی تقسیم کرده میشود گرفته میشود. من چونی فکر میکنم اهالی تاجیکستان تیار نیست با چونی سوالها اصلا که دیل جواب چند من همین رو میبینم.
تشکر. من یک نکته برایتون باید گویم که اونجا اجازت نمیدین که خبرنگاره ما روان آزاد با ساکنان اونجا صحبت کنن و حتی ساکنان اسفره و این منطقه های مرزی با قرغزان هم راضی نمیشن که با ما صحبت کنن. تشکر زیاد و سوال بعدیمون یعنی بر اساس وعده های رهبران قرغزستان ممکن است سال آینده طرح تعیین و علامت گذاری مرز امضا و ممکن است برای تصویب به پارلمان های هر دو کشور پیشنهاد شود. شما چی فکر میکنید؟ سند مذکور به آسانی میگذرد در هر دو پارلمان یا نه؟ لقمان بایمتوف انتظارات شما چی است مرحمت؟
اگر با عنوان یک مورخ اگر حرف بزنم اظهار نظر بکنم این است که ما در حل و فصل این موضوع در حالت شتاب زدگی قرار داریم. بار دیگر تکرار میکنم اطلاعات جامعه راجع به این مشکلات ما نداریم. علامت گذاری هایی که امروز انجام میدهد به خاطر آرامش جامعه به خاطر آرامش ملت یا خواسته های حکومت باز در آینده فضای جدیدی برای مناقشه های ایجاد مناقشه جدید باز خواهد کرد. بنابر همین پیشنهاد من این است که همون گونه که تجربات گفتم کشورهای اسکاندیناوی کردن علامتگذاری یا اقدام به علامتگذاری مردها را به تأخیر بیاندازند چون این خطر دارد، این کار را نباید کرد، به خاطر اینکه مثلا فقط به خاطر آرامش یا به خاطر خواسته های بعضی از این سازمان های بین المللی با تکیه به اون اصولی که هنوز مشخص نیست که این چه اصول است، بهترین راه، بهترین اقدام اون است که ما باید از این اقدام دست بگیریم.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به عنوان یک حقوق شناس به این مسئله چه است؟
از طرف پارلمان تاجیکستان به یگان ردیه، به یگان تغییرات و اضافه، به یگان واکنش منفی از طرف دپوتات ها قبول کرده می شود. در این یگان شبهه نیست. پارلمان و طرف افتماکی است و نهاد مستقل نیست. ولی از طرف پارلمان قرقیزستان شاید بحثو در پارلمان پیدا شود و برای چونکه برای بهای خالی سیاسی گرفتن یگان فرکسیه، یگان پارتیا، آنها حتما ان همین گذشت 50% رو همچون باختی رژیم و باختی دولتداری همین پرزیدنت حاضر شمرده، با تکیه به همین میخواهند که یک ولی سیاسی گیرند. برای همین از اون طرف ممکن با مشکلی قبول کرده شود با تغییر ایلاوه ها، و اگر چنین هم شود این باز یک بار دیگر جلسه کردن و واخوردن و از نو شرطنامه و سازشنامه رو تغییر دادن است که باز وقت رو کشور میدون.
بله تشکر. و حالا با یک سوال نوبتی میگذاریم، ولی به نظر شما کدام عامل ها دو طرف را وادار کردن که بعد جنگ و مناقشه های با تکرار و اختلافات نظر زیاد که سالهای دراز ادامه داشت، دو طرف در مدت کوتاه به موافقه برسند؟ تقریبا در دو سال که برای حل این مسئله وقت زیاده نیست. محترم لقمان بایماتف، شما چی میگوید به این سال؟
یک اشاره کوتاه راجع به این کردم. من فکر میکنم که عامل این تأثیر خواسته ها یا نقشه های شاس بر این که هر چه زودتر این موضوع حل و فصل شود شاید خیلی تاثیرگذار باشد، ولی تا چه اندازه باید که در این موضوع باید تحقیق انجام بشود، این شاید تعیین کننده ترین.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟ تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به این مسئله چی است؟
سخنوری آقای لقمان، و ایلاوه میکنم که از طرفی تاجیکستان یکی از سببهایش این انتقال قدرت میباشد، چون که با سیاستمداری کم تجربه رسد امومالی گذاشتن چنین مسئله مهم خیلی هم وزبین میرافت، و برای روشن کردن راهی او حیاتی او در سیاست بین المللی من این مسئله هرچی تیستر با گذشتی چقدر منطقه های تاجیکستان مسئله حل و فصل کرده شده. این یکی از اساسی تری مسئله ها از طرفی تاجیکستان است. با چی سبب تیست مسئله دیده برامده شد و یکان واکنش و اظهارات و اهالی تاجیکستان داده ما میکنند. من همین است.
سوال آخرین ما، فکر میکنید که بعد امضای سازشنامه درباره تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان همه چیز به آرامی حل و فصل میشود و یا شاهدی کشمکش های خواهیم بود؟ فقط خواهش میکنم، فقط کوتاه، وقت ما اندکی محدودتر است. جناب لقمان بایماتف، مرحمت نظر شما.
سعی میکنم خیلی کوتاه پاسخ بدهم. حتی اگر پارلمان رضایت بده، حتی این موضوع، این مسئله از طرف رئیس جمهور مثلا تایید بشد، من فکر نمی کنم که مسئله حل میشد. برعکس، مثلا موضوعات جدید برای سرزدن مناقشه های جدید ایجاد میشود.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما چی است؟ مرحمه
مناقشه ها از مناقشه های بین شهروندان عادی سر میزند، بنابر سبب با موافقه نامدن تقسیمی رسورس های آبی و موافقه نامدن چراگاه ها در استفاده بردن راه ها و غیره، من فکر میکنم البته این باوجود میآید و با نزدیکی چونی میشه.
چرا نظری هر دوی شما خیلی منفی است و همیشه فکر میکنید که گویا مسئله اصلا راه حل خودش نمیآورد؟ چرا لقمان بایماتف؟
فکر میکنم هر کاری که با شتاب زدگی انجام میشود باید نتیجهش را نگران شد. نتیجه هر کار شتاب قدره چه در سیاست چه در اقتصاد و خصوص در تعیین قسمت یا تقدیر آیندگان ما خیلی باز میگن خیلی خطرناک است. بنابر همین دیدی من کاملا منفی است.
جمشید یاروف شما چی میگوید مرحبا؟
نمیدونم که من همین خیلی میبینم و خیلی من هم خیلی میبینم که یکون روحی با خوبی حل کردن و گفتی رسو اکنچت نه حل کردن همین مسئله نیست و برای که اکنچت نه قطعی حل کرده شود در اینجا اذیت از طرف ها باید یا اذیت اقتصادی باید باشد چندین مراتبه و همچنین اذیت سلاح و قوه. فقط در اون مورد همه مسئله کلن یک طرفه و یک عمره حل کرده می شود.
تشکر زیاد به هر دوی شما و در همین جا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتوف و حقوق شناس جمشید یاروف بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهی تا دیدار در برنامه های دیگر.
خواهم که هر نفس با چشم انتظارم باشه در جاده محبت عمر کنارم باشه با قلب من دم سازی با چشم تو همرازم خوبی عجب دل بازی اندر برد می نازم با قلب من دم سازی با چشم تو همرازم خوبی عجب دل بازی اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم دل شستی باور کنم دل بستی